رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایی.
سلام آقای رسول.
سلام، بفرمایی.
با تشکر از وقتی که به من دادین و واقعا با تشکر از این همه وقتی که برای جامعه ایرانی میذارین، سپاسگزاریم ازتون. به نظر من واقعا شما مهربان ترین انسانی هستین که من واقعا تا حالا دیدم.
خب شما خیلی دوربرتون نگاه نکردید، به حال ممنونتونم. بفرمایید
آقای دکتر. من یه سوالی داشتم در مورد حالا یک شخصی که من 3 سال میشناسمش، ولی 1.5 سال هستش که با هم دوست هستیم، که حالا بعد قرار بود با هم ازدواج کنیم، یه سری مشکلاتی پیش اومد، به هم زدیم، حالا دوباره داریم با هم صحبت میکنیم. بعد من اخیراً خیلی برنامه های شما رو گوش میدم، حالا درسم تموم شده، وقت آزاد بیشتر پیدا کردم. یه سری خصوصیات یا بعضی عنوان میکنن که من مثلا توی ایشون میبینم، بعد یه مقدار نگران شدم، گفتم البته نه از نظر من، نه از نظر بقیه کسایی که این فرد رو میشناسن، آدم عجیب غریبی نمیاد، ولی خب یه سری چیزاش به نظرم مشکوک اومد. گفتم که از شما بپرسم، چون من واقعا نمیتونم فرق کسی که انرژی خیلی زیاد داره اصولا و با کسی که حالا ممکنه نمیدونم بایپولار باشه یا مانیا داشته باشه اینا متوجه بشم. ایشون هم یه آدم خیلی پر انرژی هستش، در این حالم تنبلم هست، یعنی مثلا صبح سخت بیدار میشه و دیر میرسه، یه کارایی رو میندازه آخر، ولی در مورد مثلا خیلی زیاد کار میکنه، مثلا 8 صبح میره سر کار تا 11 شب مثلا.
نه ببینید عزیز، بذارید یه کمی قدم به قدم پیش بریم. مثلا هر کدوم از اینها رو اگر با یه دقتی بهش نگاه کنیم و به اونچه که دور و برشه میشه به راحتی تشخیص داد. یعنی آدما میتونن پر انرژی باشن، میتونن بیقرار باشن، میتونن مضطرب باشن، میتونن هایپر بیش فعالیتی داشته باشن، میتونن حالت منیک و شیدایی و سرخوشی داشته باشن، میتونن حالت حرص و طمع بسیار داشته باشن، میتونن نخوان دنیا رو حس و احساس کنن. بنابراین از نظر ایده فردی میان فعال و پر انرژی. یه موردش انرژی بود، ولی 6 تا 7 تا مریضی و گرفتاری هم کنارش هست. اگر همین طوری به من بگی یه آدمی از ساعت 8 صبح تا 10-11 شب کار میکنه، جز در شرایط استثنایی و موقتی قابل توجیه، شما با یه آدمی روبرو هستید که حداقل موجودی است بی‌حس و بی‌احساس و در نتیجه تبدیل شده به یه آدم جدا و تنها، و از طریق این کار و فعالیت، یعنی ورکاهالیک بودن، از یه طرف حس و احساسی پیدا میکنه، از جانب دیگه به دنبال کاری میره با ارزش و به هر حال با فایده که مثل شغلی است که ایشون داره، ولی این ماجرا ارتباطی میتونه اصلا به انرژی نداشته باشه، به این معنا که همه آدما همیشه هم مغزشون هم بدنشون داره کار میکنه. البته شدت و ضعفش مهم هست برای بدن، ولی برای مغز فرقی نمیکنه که در این کار باشه یا در اون کار. مهم اینه که نوع کار چگونه هارمونی و هماهنگی رو در مغز ایجاد میکنه یا به هم میریزه و از هم میپاشه. بنابراین همین مورد به خصوص رو اگر شما بتونید به من، چون راجبه کسی دیگه است، پاسخ بدید. چقدر ضرورت داره، مهم، حیاتی، این کار ایشون که باید این گونه باشه، یا اینکه واقعا یه توانایی برای انتخاب و اختیار دارن ولی همچنان کار 8 صبح تا حالا 10 و 11 شب یا دیر وقت رو قبول کردن؟
آقای رضا، ایشون من اصلا فهم کنم انتخاب خودش نیست، یعنی خودش ترجیح میده کمتر کار کنه، ولی چون خیلی دوست داشته استاد دانشگاه بشه، الان یه فرصتی براش پیش اومده که خب صبح تا بعد از ظهر دانشگاه کار میکنه، بعد خب چون از دانشگاه نمیتونه درآمد کافی داشته باشه، مجبور از تا شب و سر کار بره.
نه نه نه، ببینید صبر کنید، این که شما برای خودتون بیاد برید یه خونه بخرید دو برابر درآمدتون، بعد حالا مجبور شید دو جا کار بکنید که معناش نیست که به خاطر قسط خونه است. کی گفته اون خونه رو بخرید؟ ماجرای اگر به من بگید یک دوره خاصی است در یه مرحله، فرض کنید پروبیشن ایشون هست که باید یه دورانی رو بگذرونه، نمیتونم بفهمم. بعدم مهم این است که 5 سال قبل چگونه بودن و احتمالاً با توجه به برنامه‌شون 5 سال بعد میخوان چگونه باشن. بلا خب هر کسی میتونه برای خودش علت بذاره، مثلا میخوام به خاطر کمکی به مردم میخوام روزی 20 ساعت کار بکنم، اضافه پولمو بدم خدمت فقرا. خب پس این که نشد، پس به من تحمیل شده. انتخابو کی کرده؟ تازه خود استادی هم زیر سوال داره، برای که خود اونم قرار است که ما بدونیم چند روزه حاضرین براش هزینه بکنیم.
نه خب الان مثلا میگه خسته شدم ممکن اصلا ول کنم، مدا چون سربازی و استادی چه جورایی داره همزمان میگذرونه، برای همین این کارو.
نه ببینید، من چون نمیخوام وارد جو، اگر خودشون بودن خیلی کمک من کرد، من و شما میتونیم کلیات. بنابراین حرف من باز به عرضم توجه کنید، آدمی است که در شرایط خاصی به دلایل ویژه‌ای مجبور هست که چنین کنه، ولی این انتخاب و حق آزادی او نیست. اونو میتونم کوتاه مدت موقتی گذرا بفهمم، ولی باز همچنان همونم زیر سواله که چرا مثلا تو ایران بمونم، مثال که مجبور به این نوع زندگی باشم. اینی که الان بحثی که من با شما دارم اینه که اگر فکر میکنید باید این گونه باشه، پس جای شکایت نداره. اگر شما بگید که یه آدمی است که تمام روز تو بیمارستانه، خب برای که مادرش مریضه، خب باید باشه، تموم شد. اینکه عیب و ایراد اون نیست. مگر بخواید بگید ضرورت نداره یا فرقی نمیکنه و فایده ای نداره یا اصلا مادرش در بیمارستان نیست، اون موقع میشه مسئله رو فهمید. ولی اگر شما من بگید کسی مجبوره و باید این کار رو بکنه، خب راهی غیر از اینه. اما اگر بگید ایشون میتونه سربازیشو بره، این درس ها و کارا رو هم بکنه، از یه سال بعد دانشگاه رو شروع کنه، خب موقع سوال هست چه ضرورتی داره که من امسال این کار رو بکنم.
نه خب از نظر من ضرورتی نداره. حالا من
نمیدونم. نه ببینید، من شما همینجاست که من غالب اوقات وقتی گفتگو راجع به کسی دیگه است گیر میافتم. ای بسا 100 تا جمله شما من به اندازه یه جمله خودش کمک نمیکنه، ولی چون من و شما ناچار باید بحث رو با یه مقدار فرض بکنیم، حالا که روی خط اومدید، عرض من این است که اگر ایشون مجبور و محکوم مثل آدمی که زندانیه، بحثی نیست. اگر نیست، اینقدر کار کردن حتما نشانه گیر و گرفتاری و شدید اگر خیلی باشه بیماری دیگه. چی؟
بعد
داستان خسته بودنشون نفهمیدم یعنی چی؟
نه خسته که نه، یعنی مثلا صبح همچه خیلی سرخیز نیست، مثلا نه که خیلی دیر بیدار شه، ولی مثلا 8 صبح کلاس باشه یا 8 و ربع میرسه، یعنی این نیستش که حالا همیشه خیلی الرت و آن تایم و اینام نیست، ولی خب کلا خیلی هم خوشبین و ایناس همیشه. بعد من نمیدونم اینا یه وقت مثلا ربطی به اون شیدایی و سرخوشی که شما میگین داشته باشه با همزمان با اون انرژیایی که داره، من نمیدونم، چون همیشه به نظرم خیلی خوشبین میاد به همه چیز. ولی خب تقریبا هم آخه من خودم هم یه خورده بدبینم، همیشه چیزایی که اون میگه بیشتر درست درمیاد تا چیزایی که من میگم.
خب حالا برای همین نه ببینید، بیاد لطفی کنید، چون من مطمئنم شنوندگان خوشحال نخواهند شد. اگر یه موضوعی است که مطمئنید و سوال دارید مطرح کنید، موضوعی که با شک که نمیشه باش خیلی کاری کرد عزیز، یعنی من بگم این آدم نمیدونم خوشبینه بدبینه، خب اون که راجبش نمیشه حرفی زد، باز خودش بود. یه مسئله دیدید که منم مشخصا رفتم به یه گزارشی که شما را از اظهار عقیده و نظر و یا احساس و باور بیرون بیارم با واقعیت کار داشته باشم. یعنی شما هم الان اگر حرفی هست اونجا برید، و الا این که خب او به نظر خوشبین میاد ولی خب من بدبینم، پس نمیدونم واقعا او خوشبینه یا من بدبینم یا نظر من درسته. خب من اینجا چی میتونم به شما بگم؟ هیچی. بهشون
نه می‌خواستم ببینم به نظر شما یعنی جای چیز هستش که آدم به دنبالش ببینه که این موضوع
آخه من
یعنی...
هنوز چیزی از شما نشنیدم. ببینید ببینید عزیز، این که آدم خوشبین باشه اشکال کار نیست، این که خوش خیال و خوش هوا باشه مسئله است، این که آدم خوشبین باشه اشکالی نیست، این که آدم به توانایی‌های خودش تکیه کنه و بخواد آسمون بره ولی آسمونی که توش پله هست مسئله نیست، ولی وقتی که کسی این خوشبینی و خودباوریش در حدی است که غیر واقعی بینا است و میخواد ده تا پله رو بپره که کسی نمیتونه این کارو بکنه، ما اونجا مسئله داریم. بنابراین یه مقدار جزئیات این مسئله و بعدم یه مقدار گزارشی از واقعیت مسئله است. بنابراین خوشبین بودن یعنی من به نیمه پر لیوان نگاه میکنم و خوشحالم که این لیوان آب داره و پس بنابراین خوشبختانه آب هست. اما آدم خوشبین کسی است که میدونه نصف لیوان خالیه، میدونه چرا خالیه، میدونه چگونه میشه پرش کرد، داره میره پرش کنه. این میشه خوشبین. خوشبین کسی نیست که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه، اون آدم ملنگ و مشنگه، اون گرفتاری داره، اون از پا در میاد. برای که دنیا اینجوری درست نشده که شما به جنبه مثبت ماجرا نگاه کنید و به جنبه منفیش توجه نداشته باشید. شما تو هر شغل و کاری برید به جنبه مثبتش نگاه کنید، خب کارو شروع میکنیم دیگه. ولی چرا مثلا اینجوری هم باشه، اون وقت یه درصد بالایی کارشون به ورشکستگی میرسه. تو رابطه یه پسر و دختر اگر با خوشبینی برن جلو، به این معنا که فرد به نیمه پر لیوان نگاه کنن که از 100 نفر که شما برید بیرون 90 تاش به دردتون میخوره، ولی ای بس از اون 90 تا یکی هم واقعا مناسب شما نیست. بنابراین ما در این زمینه باید واقع بین باشیم و مقصود از واقع بینی و یا خوشبینی در تعریف و تعبیر درست علمیش واقع بینی است که به جنبه مثبت توجه و تأکید داره، از اون بابت احساس امنیت و آرامش میکنه، ولی از جنبه بد و منفی یا چگونگی خراب شدن یا درست شدنش هم نه تنها با خبره، در اون زمینه اقدام میکنه. به همین جاست که آدم خوشبین نظر من کسی است که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه و همونطور که گفتم میدونه نصف لیوان خالیه، چگونه و چرا خالیه، چگونه میشه پر کرد و میره پرش کنه. حالا اینو اگر شما بدونید اسم اینو میذارن آدم واقع بینی که خوشبینه، ولی اگر یک کسی آمد به نیمه پر لیوان نگاه کرد زره من ملنگ و مشنگه، اون وقت یکی از ویژگی های آدم منیک و شیدایی و سرخوشی هست. بنابراین سخن اونجاست که ایشون از نظر شما اون خوشبینی رو چجوری میبینه. بگذارید دقایقی بگذره، اگر فکر میکنید اطلاعات دقیقی دارید یا موارد مشخصی دارید که بتونیم به نتیجه برسیم، گفتگومون رو حالا بعدن به هر حال ادامه میدیم، لطفاً به اون فکر کنید. شنگار ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
لذت رانندگی اتومبیل لوکس و شیک اودی را با سرویس استثنایی اودی بیورلی هیلز صد چندان کنید. اودی بیورلی هیلز 424-281-5600 424-281-5600. مصرف دارو قرار است سودمند باشد نه زیان بخش. اگر شما از داروهای مضر و ممنوع استفاده کرده اید، برای آگاهی از حقوق خود به صحبت‌های فرشید عبیر وکیل متخصص پنج شنبه 5 بعد از ظهر توجه فرمایید. 888-989-عبیر.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122.
همین پنجشنبه ساعت 2:30 استارلاین تورز با اعلام تورها و برنامه‌های جدید خود از رادیو ایران 670 AM میهمان منازل شما. استارلاین تورز 323-785-6700.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
آره، شما میتونم یه مثالی در این زمینه بزنم، در زمینه خوشبینیشون.
بفرمایید.
مثلا یک امتحانی داشتن ایشون که امتحان خب مثلا جامعه بود، بعد اولش میگفت من میخوام حتما رتبه بیارم و بشم مثلا جز 1 تا 3 که دانشگاه بگیرتم. بعد برنامه‌ریزیام کرد که خب بخونه و رتبه بیاره، ولی خب به جای که درس بخونه، خیلی اهل خیلی مثلا نمیتونه بشینه درس بخونه، همش میرفت سر کار. و بعد من بهش گفتم خب تو که همش میری سر کار، چجوری میخوای مثلا رتبه 1 تا 3 بیاری؟ بعد میگفت نه، من اینا رو برنامه‌ریزی کردم، میرسم، میشینم میخونم میرسم دیگه. خلاصه تا اون نزدیکای امتحانی همچنان همش میرفت سر کار، اصلا درست حسابی درس نمیخوند. بعد دیگه آخرش که شده بود خودش استرس گرفته بود، میگفت نه، من با این وضعیتی که خوندم اگه قبولم بشم کلا میندازم هوا. و بعد میگفت نه، من 1 تا 20 بشم بس و اینا. بعد آخرش هم حالا شد رتبه شد 4. ولی خب به نظر من مثلا خیلی بر من عجیب بود که این مثلا با اینجور، بعد یعنی این تا 2 هفته قبل از اینکه امتحانش رو بخواد بده همچنان هر روز میرفت سر کار، در اصل که خودش گفته بود مثلا من 2 ماه قبل تعطیل میکنم، از 3 ماه قبل تعطیل میکنم، ولی تا 2 هفته قبل ادامه داد همه این کاراشو. نمیدونم، یعنی به نظرم میومد که خب خیلی بر من عجیب بود که با این اوضاع همچنان هم میخواد فکر میکنه که رتبش اونقدر میشه و دانشگاه میگیره و همه کارش میتونه با هم انجام بده.
من خیلی این رو به مسئله خوشبینی نگاه نمی کنم عزیز. این برخی از اوقات ما یه گرفتاری بزرگمون برخورد درست با عامل زمان یا وقته و این به دلایل مختلف در آدما به صورتی در میاد که برای خودشون و دیگران مسئله آفرینه و یا با مشکلات و مسائل فراوان روبرو میشن یا در عمرشون به جای اینکه اگر 80 سال عمر میکنن 80 سال جلو برن 10 سال جلو میرن، ولی دلایلش بسیار مختلف و متفاوته و عامل خوشبینی اونقدر مرتبط نیست، نه اینکه اصلا نیست، یا به عامل یه مقدار خوشخیال بودن و یا بیش از حد موضوعها رو ساده و راحت گرفتن. بعدم با توجه به نتیجه خیلی از اوقات افرادی هستن که موضوع خیلی بزرگتر از اون چی که هست میکنن، بعد چون خودشون واقعا اونو باور ندارن در حد کوچکی باش برخورد میکنن، هنوزم مثل ایشون میتونن موفق بشن. بنابراین شاید فقط یه تعبیر ذهنی بوده، اینم ممکنه تعبیر واقعی بوده، یا به عمد و به دلایلی به شما چیزی گفتن که حتی خودشون هم باور نداشتن. از همه اینا گذشته خیلی از اوقات آدمایی که ویژگی‌های دیگر روانی دارند میتونن این گونه با موضوع برخورد کنن که ارتباطی نه به خوشبینی داره نه ارتباطی به حالت منیک بودن و شیدایی و سرخوشیشون، نه با مواردی از این قبیل به جایی نمیشه رسید. گفتم اگر خودشون توی مدت صحبتی میکردن حتی طریقه بیان و اثبات و استدلالشون کمک کرد. اینی که من همیشه به دوستان عرض کردم وقتی راجع به کسی دیگه ای صحبت میکنیم، ما هیچ وقت واقعا به هیچ نتیجه‌ای که تا حدود یا
بله من متوجه هستم، من فقط می‌خواستم بدونم اینا علائم هست که من بخوام نگرانش باشم، مثلا کاراش هم هی میندازه عقب لحظه آخر.
آخه اون یه بحث دیگری. ببینید عزیز صبر کنید، ما در این جهان با 2 تا امکان و فرصت روبرو هستیم، یکی اشیاءن و یکی وقت و زمانه. و من همیشه عرض کردم عامل وقت در بیشتر موارد برای بیشتر آدم ها مهمتر از همه اشیاست. به همینجاست که اگر یک کسی من شما رو تهدید به مرگ کنه، یه تفنگی تو سر من شما بذاره بگه هرچی رو داری بده، ما با کمال اشتیاق میدیم. چرا؟ برای که زمان و عمرمون رو میخوایم. این پس میخوام اهمیتش رو نشون بدم. حتی ما این همه هزینه میکنیم، کارو کوشش کنیم که یه آدمی رو که ای بس و از زندگی هم بهره نمیگیره ماها و سالها در بیمارستان ها نگه داریم. پس موضوع عمر یا وقت مسئله مهمیه. اشکال کار این هست که بسیاری از آدم ها به دلایل متفاوت، گرچه بسیاری از اونها به هم مرتبطند، با موضوع وقت به درستی برخورد نمی کنند و برخی از اوقات حتی دو تا جنبه متفاوت داره. یعنی کسانی هستند که از اونجا که به آینده اهمیتی نمیدن و اعتنایی نمی کنند، یا به نوعی در ذهنشون آیندهی وجود نداره، یا اصولا آینده رو از نظر لذت و درد خیلی خیلی کمتر از لذت و درد امروز میدونن، همه چیز رو به آینده موکول میکنن. اما درست در مقابلم کسانی هستن که به دلیل هیجانی که و یا میلی به صورت شدید که برای پیشرفت دارند، نمیتونن یه کاری رو از قبل انجام بدن و قبل از او کاری نداشته باشن، چون فرضشون بر اینه که اولا چون باید کامل انجام بدن، باید در حد اکثر توانشون باشه. و حد اکثر توان من این است که این مقاله رو من تو 30 روز بنویسم، در حالی که 5 روز بیشتر وقت برش کافی نیست. نتیجتا این آدما به تدریج یاد گرفتن که این مقاله رو الان ننویسن که 30 روز وقت دارن، 5 روز رو صرفش کنن، تمومش کنن، بذارن کنار، با خاطر راسته برن دنبال بقیه زندگی. اینو نگه میدارن به حساب خودشون برای 5 روز آخر، و 5 روز آخر هم به دلیل همون ویژگی‌های روانی میندازنش به 4 روز یا 3 روز آخر، و حالا با استرس هم راه هستن. خب در اینجا یک کسی روبروست که برخلاف فرد اول که اصولا براش آینده کم اهمیته و موفقیت یا پیروزیش و یا لذت و رضایتش در آینده براش بسیار کم اهمیت تر از امروزشه، این آدم ها اینجوری نیستن، ولی اینا هم باز دو مرتبه مشکل زمان و وقت دارن. به همچنین که ماجرای پیچیده ایه، یعنی آدما به دلایل مختلف این کار میکنن. ادعی هستن که پرفکشنیستن، کمال پرستن، فکر میکنن تا یه کاری رو انجام ندادن، خب اشتباهی درش نیست، املای ننوشته غلط نداره، و چون این موضوع براشون مهمه پس نمینویسن، پس میذارن برای روز آخر. در نتیجه شما با یه کسی روبرو میشید که فقط به دلیل پرفکشنیست بودن، کمال پرست بودنش، همه کارا رو با آخر مرتبط کرد. درست در مقابل آدمایی هستن که چون همیشه فکر میکنن میشه بازی در آورد و سنبل کرد و یه جوری اوضاع رو به هر حال میانبری زد و کارهای از این قبیل، فرضشون بر اینه که این کار 3 روزه کار 1 روزه است و بنابراین میذارن برای نصف روز آخر، و در نتیجه اینا هم به اینجا میرسن. خیلی از ما از کودکی با وجودی که توانایی هایی داشتیم، حتی بهره هوش بالایی داشتیم، پدر و مادری داشتیم و یا محیط اطراف و خواهر برادرای بزرگتر یا معلمین مدرسه‌مون که یه جوری به ما برخورد کردند، و یا ما برداشتی داشتیم که به این نتیجه رسیدیم که همه زندگی تحمله. اصلا انسان در این دنیا یک موجودی است که باید تحمل کنه و دیگران به او تحمیل میکنن، و در حقیقت ما حمالیم. و روزی که من این مسئله تحمیل و تحمل و حمال بودن رو به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک باور، به عنوان یک احساس در وجود خودم روش میدم، هر زمانی که قرار کاری رو بکنم چه به من بگن، چون خودم انتخاب کنم اون کار رو نمی کنم، چون همه چیز تحمیل، همه چیز زوره، همه چیز انتظار و توقع بیجاست. بنابراین من وقتی معلم میگه اینو از تو میخوام، همون موقع فکر کنم باز داره این هم به من تحمیل میکنه و من بیچاره باید اینو حمل کنم و تحمل کنم. و در نتیجه اگر فکر کنم یه راه و مفری هست که حالا این رو از حالا شروع نکنم، از 2 روز دیگه شروع کنم، میذارمش به 2 روز دیگه، و بعد با یه مقدار استقلال اون 2 روز رو هم به 2 روز بعد منتقل میکنم، و در نتیجه من آدمی میشم که همیشه یا تأخیر دارم یا دیره. حالا هستن تو این گونه موارد، یعنی موضوع افرادی پیدا میشن که مسئله شون فرض کنید از کودکی این بوده که همیشه وقتی مهمون میامده و میرفته یا خانوادش به مهمونی میرفتن، چون یه مقدار روابط متفاوتی بوده و مخصوصا برای بچه شفاف و روشن نبوده، و غالب اوقات بین زن و مرد و پدر و مادر هم اشکالات و اختلافاتی قبل از رفتن به مهمونی یا بعدش یا قبل از داشتن مهمون و یا حتی بعدش پیدا میشه درباره خیلی چیزا، من و شما اصولا یک کسی هستیم که وقتی به موضوع مهمونی میرسه همیشه تأخیر داریم، برای که ناآگاه ما از یه ترمزی برای نرفتن و به موقع نرفتن استفاده میکنیم. تا اونجایی که من کسانی رو میشناسم که تقریبا تو همه مهمونی ها دیر میان، تو همه مهمونی ها، و شما خیلی حیرون میمونید که چرا نمیتونن برنامه رو تنظیم کنن. حالا ممکنه برخی از اوقات آدم‌ها یه دلایلی داشته باشن، ولی بیشتر این آدم‌ها ندارن و ضمناً اگر مثلا کار دارن، حالا که شنبه و یک شنبه است چرا دیر میان. علتش هم این هست که به موضوع این گونه نگاه می‌کنن. تازه یه قصه‌ای دیگری هست، بسیاری از ما اصلاً نمی‌دونیم هر کار ما چقدر وقت می‌بره. پس بسیاری از آدمایی بپرسید چقدر طول می‌کشه شما دوش بگیرید تا حاضر بشید، ممکنه به شما بگن 10 دقیقه در حالی که 40 دقیقه است. بسیاری از آدم‌ها وقتی فکر کنن می‌تونن یه کاری رو انجام بدن، من همین امروز پای تلفن بودم یه کار داشتم، دو سه دفعه این خانومی که با من صحبت کرد هم گفت just a moment، ولی این مومنت ها آخرش به جای رسید که در مجموع شد 40 دقیقه و من همینجوری معطل مونده بودم. من اگر فکر کردم 10 دقیقه صرفا زنگ نمیزدم برای که حاضر میشدم، ولی چون متوجه شدم که خودشم متوجه این مومنت و وان مینت و اینا اصلا نبود، یعنی امنت که نمیتونه باشه 9 دقیقه، این که 9 برابرش که معنا نداری. برای این بسیاری از آدم ها هستن که اندازه یک کار رو نمیدونن چقدر وقت میبری. بسیاری از آدم ها هستند که متوجه نیستن که اگر ساعت 7 قراره در یه جایی باشن و 1.5 ساعت کار دارن، اونا از ساعت 5:30 اونجا هستن، دیگه تلویزیون نمیتونن ببینن، کتاب نمیتونن بخونن، به کسی تلفن نمیتونن بکنن، در حالی که این گونه به موضوع نگاه نمیکنن. میگن ما باید 7 اونجا باشیم الان 5:30، ما باید 7 اونجا باشیم الان 6، ما باید 7 اونجا باشیم الان 6:30، ای بسا ما باید 7 اونجا باشیم الان 7. خب پس بریم دوش بگیریم، حاضر بشیم بریم. خب معلوم میشه یه ساعت و ربع بعد، 1.5 ساعت بعد. یعنی این رو به این گونه بهش نگاه نمیکنن. به همین جاست که بسیاری از آدما با یه مشکل دیگه روبرو هستن، اصلا گذشت زمان رو متوجه نمیشن. یعنی یه دفعه متوجه شدن شد ساعت 11، حالا شد ساعت 2، حالا شد ساعت 5. یعنی همیشه ساعت براشون با تعجب همراهه، در حالی که آدم سالم آدمی است که تا حدودی خبر داره که الان باید بین 3 و 10 دقیقه تا 3 و 20 دقیقه باشه، الان باید بین 4 تا 4 و ربع باشه، نمیتونه بی خبر از گذشت زمان باشه. و البته
اصلا
جان بفرمایید،
پس اینا یعنی نرمال نیست دیگه هیچ کدوم؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید، شما برچسب نرمال بودن و نبودن نیست، برچسب برخورد نامناسبی است که آدم با مفهوم زمان داره. خب بسیاری با ثروت دارن، بسیاری با پول دارن، بسیاری با شهرت دارن، بنابراین هر کدوم از ما در یه زمینه های مسئله بلا بحث اونجاست. یعنی یه آدم سالم خوشبخته موفق راحت آسوده حتما باید برخورد درستی با موضوع وقت و زمان داشته باشه. از نظر من بیش از نیمی از مردم، بیش از نیمی از استرسشون و کمی هم از استرابشون از بین میره اگر با وقت و زمان برخورد درستی داشته باشن. بنابراین من در سی دی استرس که تو 4 ساعته حرف من این است که موضوع استرس برای بیشتر مردم دنیا فقط مسئله تایم منیجمنته، یعنی اداره کردن وقته. پس موضوع اونجاست. حالا اینکه من نمیتونم زمان رو به درستی مدیریت کنم راشی از اینی که هایپر اکتیویتی دارم، بیش فعالیتی دارم، منیک و شیدایی سرخوشی دارم، آدم مضطربی هستم، آدم تنبلی هستم، آدمی هستم که همه چیز رو ظلم و زور میبینم. خب اینا موضوعی است که باید شناخته بشه و برخی از اوقات برای رسیدن به این شناختن شکافته شدن رو احتیاجه، یعنی یک کسی باید به یک کندوکاوی برسه. اینه که شما اگر فکر میکنید این موضوع هست و میتونید باشون در میون بذارید، اگر ایشون هم فکر میکنن مسائل و مشکلاتی هست که خودشون هم باش راحت و راضی نیستن، میتونن در این باره صحبت کنن. اون وقت است که از مجموعه مسائل و مشکلات احتمالاً ممکنه یک تشخیص پیدا بشه که این تشخیص ممکن این باشه که این آدم حالت منیک یا شیدایی سرخوشی رو داره یا نداره، ولی ما این اطلاعات رو میخوایم تا با اون نتایج برسیم. به هر حال اگر خواستن خودشون بهتر صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی آقای رویتا خیلی لطف کردید، متشکرم ازتون، قربان شما خدا.
جمعه ها در برنامه رنگین کمان از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، من الکس اسکندری با روشی تازه و شنیدنی با شما به گفتگو خواهم نشست. latriallawyers.com 310-492-2000.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
من سهیلا عزیزی، وکیل رسمی سیستم قضایی آمریکا، با بیش از 19 سال سابقه خدمت به جامعه ایرانیان، شما را دعوت می کنم که برای ادامه تحصیل خود در رشته حقوق دانشگاه معتبر لورن را در نظر بگیرید. در حال حاضر بیش از 1600 فارغ التحصیل این دانشگاه پس از اخذ دکترای حقوق توانستند که در زمینه‌های مختلف از جمله قضاوت، وکالت، دادستانی و تدریس شهرت و موفقیت‌های بیشماری در جامعه کسب نمایند. من با افتخار شما عزیزان ایرانی را به آشنایی با این دانشگاه و ثبت نام در دوره حقوق و دریافت کمک‌های مالی از این مؤسسه تشویق می‌نمایم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با دفتر دانشگاه شماره تلفن 877-858-4529 تماس بگیرید.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
با سپاس فراوان. آقای دکتر، من یه مسئله ای که خواستم با شما در میون بذارم، یه خلاصه از خودم اگر اجازه بدین بگم.
بفرمایید.
خیلی ممنون میشم. من والا عرضم به حضورتون که از یه پدر مادر الان، یعنی چند وقتی با صحبت‌های شما آشنا شدم و اینا، یه پدر مادر مریض وسواسی به دنیا اومدم، فرزند دوم بودم، یه خواهر 2 سال بزرگتر از خودم داشتم و ارزم به خدمتتون یه خانواده خیلی متوسط و کارگر، و تا مرحله راهنمایی درس خوندم، ترک تاثیر کردم. اینجوری میگفتن که ریاضی خوب نبودم تو ریاضی، ولی بعدش حالا نمیدونم، خانمم میگن که بدم نیست. حالا
حتما از ایشون خیلی حساب میکشید شما، اینه که میگن حسابی.
بله، بعد بالاخره درس نخوندم، انقلاب دیدم، تو خیابونا جنگ و تفنگ و اینا دیدم، اومدم رفتم سر کار. شما با خانم قبلی حرف میزدی، همون کاری که یه زور بود، یه جورای زور، یه بچه کوچیک 13-14 ساله تو کار ماشین، و بالاخره بزرگ شدم و جیب خرجی خودم رو درمی آوردم و با خانواده زندگی میکردم. سربازی رفتم در 18 سالگی، یک سالش جنگ بود، بعد از اون جنگ تموم شد، من از 20 سالم بود بیرون اومدم از سربازی، خدمت سربازی، با دختر خانمی آشنا شدم که الان همسرم هستن و داریم با هم زندگی میکنیم، بچه دار نشدیم به دلایل مختلفی. من فکر میکنم از همون بچگی که بالاخره صدمه دیدم و خوردم و انقدر با بچه میونه نه که بدی داشته باشم، ولی نخواستیم. ایشون هم وقتی میشنیم با هم صحبت میکنیم ایشون هم به نظر میاد که نخواستم، ولی هر سال یک بار ایشون دوباره، مخصوصا ایشون الان 40 سالشونه، من 43 سالمه، 23 سال با هم ریلیشنشیپ داریم، 4 سال نامزد بودیم بخواد این که پول جمع کنیم و ازدواج کنیم، جمع کردیم ازدواج کردیم، خونه و این و این و زندگی گذاشتیم، پا شدیم همه رو گاب دادیم اومدیم اینجا.
چه مدتیست اینجایید ببخشی؟
جانم
چه مدتیست آمدید امریکا؟
من سال 95 از ایران اومدم بیرون، 2 سال توی کشور خیلی جنگ زده بودیم، اون موقع 98 وارد آمریکا شدم. بله 98 من وارد آمریکا شدم، بعد از ظهرش که از LAX پیاده شدیم صبحش من شروع به کار کردم، چون پول نداشتیم و اینجا هم که کارگری و سلیوری بود و بازم زبون بلد نبودیم و یه مهاجرتی بود که حالا یا از رب پیشبینی نکرده بودیم یا کرده بودیم، ولی اون بود دیگه، اون موقع اونجور بود و پولی نبود و بالاخره 2 نفر آدم با پای پیاده و شروع کردیم اومدیم اینجا، شکر خدا شروع کردیم کار و اینا. ایشون تحصیلات خوب بودن تو ایران، اینجا هم کمی ادامه دادن کار کردن، من ایشون بچلر گرفتن سایکولوژی، بعد کمی کار کردن یه ذره بریک گرفتن طور یک سره ادامه ندادن، ولی تا 3-4 سال پیش ایشون مستر گرفتن، مستر آف بیزنس، تو ایشون دارن کار میکنن، من بیزنس دادم، بیزنس هم خوب نشد، جمع کردیم، everything is okay، همه چیز so far so good، ولی ایشون
البته مجبورم یه چیزی اشاره کنم، روی مثبت خوبی دارید، آدم باهوشی هستید، آدم متعادلی هم هستید، بعدم آدم برگرد بگه بیزنس داریم، بیزنس خوب نشد بستی، ولی خب زندگی خوبی دارید.
من که خوب نشد، اونی که من میخواستم نبود، I was not belonging، من جای دیگه ذره کار کرد، خیلی چیزا.
نه متوجه هستم، ولی روحیتون مثبت و خوشبینه، چون میدونی بسیار از ما همین وقت یه ذره شکست بخوریم میگیم دیگه همه چیز تاریک شده تموم شد. خب جان
خیلی ممنون. تو رابطه خیلی خوبی داریم با هم، یه سگ کوچولویی هم داریم، نگفته نماند، این اصلا تقریبا من عین بچه نگهداریش کردم و همه چیزاش با منه، ولی اون دلیلی نیست که آدم بچه نداشته باشه. هر موقع میشنیم صحبت کردیم تا حالا چند بار، ولی خب باید یه هزینه بدیم برای بچه و من زیاد راغب نیستم و ایشون هم در واقع دیشب ما صحبتی کردیم بعد امروز دور زنگ زدم پشیمون و این اون، چون یه مسئولیت بسیار به نظر من، البته با حرفای شما آشنام، اگه آدم درست بدونه چی کار میکنه خیلی هم راحته، ولی از بکراندی که من داشتم، ایشون مادریشون رو یه ذره کردن روی برادر کوچیکشون که الانم اینجا هستن 30 سالشونه، بعد از آن بزرگتون پدر مادر ایشون اومدن کمکی نمیتونن باشن، چون سن و به خاطر سن و یه ذره دوری راه و ایناست، و همیشه تنها بودیم، هستیم، دوستانی داریم، زندگی خودمونو داریم، ولی دیگه انقدر سختی، من شخصا ایشون سختی کشیدیم، کار و درس و من 2 تا لایسنس دارم و کارم رو گرفتم، ولی حالا همه چی اوکیه بجز این بچه دار شدن. میخواستم ببینم شما، حالا من که خودم میدونم زیر خیلی له شده هم، چون با مادرم اصلا رابطه خوبی از همون اول نداشتم، 1 سال پیشم دیگه رابطم رو قطع کردم باشون در ایران، چون اذیت می شدم هر موقع زنگ زدم، با پدرم هیچ موقع اصلا بیش از 10 دقیقه یا 15 دقیقه تو عمرم یادم نیست که با ایشون حرف زده باشم، تو خسته شدم به خصوص بعد از اینکه بیزینس رو بستم و اینا، الان خیلی راحت ترم، ولی دیگه از ایشون و مامان و اینا یه ذره خسته شدم، زنگ زدم گفتم اینجوری واسه من کار نمی کنه، از راه دور دیگه نمیشه، شما از هیچی از من نمیدونید، من هیچی از شما نمیدونم، آفر کردم بیان نیومدم، اونجا پیش خواهرم هستم، زندگی خوبی دارم، دارم زندگی میکنم، هیچ انتظاری هم ازشون نداشتم، ولی همیشه همیشه از مادرم بدم اومده، ولی پدرم بسط بوده واسه من. حالا این شخصیتی که من دارم، خانومم با این الان کار میکنم، درس خوندم، خب الان کریرشون این همه زحمت کشیدن، ایشون میگه شما میتونید تکر کنید بچه را، آفکورس من میتونم، الان شما میگفتین آدم هایی هستن ساعتی این برمور میکنم، تو عمرم یه همچین چیزایی نراشتم، بسیار آدم تمیز، بسپاس در حد مریضی، حالا اسمش چیه نمیدونم چون سواد بسیار خوبی ندارم، ولی همون حرفایی که شما میزنین چند سالیه دارم گوش میدم، خیلی تغییر کردم، قبلا عصبانی بودم، الان نیستم، شاید به دلیل کارم بود یا هرچی، چون این کار رو هیچ موقع دوست نداشتم، ولی هیچ موقع نتونستم از دیرش درم یه جوری برم توی یه کار دیگه، چون باید زندگی رو تکر میکردم تو آمریکا و این بوده. حالا مسئله من این سر این بچه هست، اگه شما بتونید، یا این که 43 سالمه ایشون 40 سالشونه، دیشب یه کانورسیشنی داشتیم، به نتیجه نرسید، اکشلی رسید، ولی خب من نتیجه هم رو زود گرفتم، نه ایشون بچه میخواد نه من، ولی حالا بازم گفتم با این تفاصیل الان هم من کار نمی کنم، ولی الان هرچی که هستیم خوبیم، داریم زندگی خونه کوچیک نقلی و همون زندگی معمولیمونو داریم میگذرونیم با این تفاصیل، با نمیدن کار و بعد حالا کار پیدا میشه، مسئله این نیست، ولی بچه داشتن تو 43 سالم الان اصلا حوصله‌اش رو واقعا ندارم.
من اولا بگم ببینید، برخلاف شاید نظری که به نوعی در کلماتون بود راجب خودتون دارید، آدم بسیار بیش از اون اندازه که فکر میکنید متعادل و مهربون و خوبی هستید، یعنی این چیزی هم نیست که شما رول و نقشی بازی کنید، یعنی کاملا
همه میگن آقای دکتر خیلی عذر میخوام قطعتون میکنم، همه از اولین برخورد که منو میبینن خیلی عذر میخوام قطعتون کردم، منو میپسندن، منو دوست دارن، ولی من اخیراً یه ذره مردم و همیشه این اولین دیدی که داشتم خوب بوده، ولی کم کم این یک سالیه که حس میکنم آدم ها بد هم هستن.
حالا اون موضوع من نیست، موضوع من خود شماید، یعنی اولا من شما رو اگر فرض کنید یه کسی به من گفت این آدم و صحبتهای شما رو میشنیدم، میگفتم نه میتونه مرد خوبیست، شوهر خوبیست، پدر خوبی هم میتونه باشه، پس این نسبت اول. دوم این که واقعا اگر هر دوی شما بعد از این 23 سال واقعا ماجرا بچه براتون بیشتر نبوده، الانم باز خودتون اشاره کردید به گفتگویی که دیشب داشتید و به این نتیجه، حالا با کوتاه مدت یا بلند مدت، به هر حال این بحث شما بحث چند ساله یا چندین ساله بوده، گفتید نه من واقعا حرفی برای گفتن ندارم. دو تا نکته‌ای که فقط میتونم بهش اشاره کنم این هست که اگر همسر شما، به ویژه همسر شما، از نظر بدنی، از نظر پزشکی، دکتر متخصص بگیشون اشکالی ندارن و میتونن یک حامله بشن، دو به احتمال زیاد مسئله و مشکلی برای خودشون و بچه به وجود نمیاد، پس ما اون قسمت امکان رو هنوز داریم، در حالی که این در حقیقت در و دری چه ظرف دو سه سال یا چند سال آینده حتما بسته خواهد شد، پس ایشون موضوع هستین. دوم این تصور که داشتن بچه و بزرگ کردن بچه کار مشکلی، همطور که خودتون به درستی گفتید، اگر آدم بدونه نیست، اگر ندونه بله، و من فکر میکنم با توجه به آنچه که از شما شنیدم به مقدار زیادی میدونید، ای بسا همسرتون هم همینطور. اما از سومی که ایشون بخوان صاحب فرزند بشن ولی امیدشون به این باشه که شما با توضیحی که راجع به خودتون دادید مسئولیت بیشتر بچه رو داشته باشید و ایشون به کارشون ادامه بدن، اون یه شرطیست که من باش راحت نیستم، به دلیل اینکه اولا هر اندازم مردا خوب باشند از نظر طبیعی یا طبیعت و بعدم از نظر برحال موضوع رشد و تکامل و به ویژه شما با توجه به حرفایی که راجع به کودکی و وسواستون و از جانب دیگه مادرتون زدید، خب ایشون حتما نفر بهتری برای بودن با بچه به ویژه در دو سه سال اول هستن، ولی اگر من درست حرفای شما رو فهمیدم و ایشون میخوان حالا که شما بیکارید کار دستتون بدن، گرچه شایدم اون تمایل ندارن، من بچه داری رو به شما اصلا توصیه نمی کنم. اگر میتونستید حامله بشید شاید، ولی چون اون موضوع ممکن نیست ازش بگذرید. بنابراین من هم مثل شما با توجه به حرفایی که شنیدم و اینکه هر دو به اینجا رسیدید که نه حالا که نخواستیم دیگه نداشته باشیم، در حالی که وقت کمی دارید که نظرتون رو عوض کنید، در حالی که احتمال اینکه بعداً به هر حال نه به حد معمول و عادی یه مقدار سنگین و سخت پشیمان بشید سر جاش هست، و بعدم تازه البته اینا همه مشروط به دو چیز بود، یکی اینکه همسر شما آمادگی این کار رو داشته باشن از نظر بدنی، دوم از نظر روانی، و ضمناً با توجه به زحمتی که برای درس و کارشون کشیدن حاضر باشن در حقیقت نقش مادری رو برای مدتی ایفا کنن. و چون من اصولا با یه دونه بچه‌م خیلی راحت نیستم، اون وقت یه مقداری زمان یه جور دیگه میشه و شما وقت کمتری خواهی داشت. اینی که منم اگر الان بهم بگید بلافظه الان صندوق رأی است و رأی بده، رأی رو به نه میدم تا به بله، ولی اگر اون دوتا شرط رو شما عوض کنین، اون وقت رأی من رأی میتونه بیشتر به سمت بله باشه تا نه.
آقای دکتر اون ببخشید، بله اون کار دادن دست و شما خیلی خیلی قشنگ گفتین، ایشون میخوان یه کاری دست ما بدن، ولی کانورسیشن که هست صحبت کردیم ایشون گفتن منم هستم اونجوری، نه که شما فقط همه چی، چون گفتن خب من بالاخره باید سر کار برم، اون مسئلهش اونجوری نیست که همه چی رو روی سر من باشه یا من بخوام همه کار رو انجام بدم، ولی موضوع اینه که من یه ذره دورتر رو نگاه میکنم و اون امکاناتی که شما گفتین اون باید یه پروسسی، یه مخارجی، یه پروسسی باید جلو بریم تا بعد بفهمیم که شدنش هست یا نیست، ولی خب اکثرا بالاخره پزشکان دوست دارن با پول و اینو بالاخره درست میشه، حالا مگه اینکه چه کیسی باشه. موضوع اینه که این
البته پزشکان دوست دارن اگر پولشون رو بگیرن و یادش باشه.
بله بله ایشون هم هر سال یه بار میرن پزشک بچه یادش میاد مسئله مهم. حالا اون مخارج هیچی ما میتونیم افورد بکنیم، ولی من دیشب بهشون گفتم میگه خب شانسم رو امتحان کنم و چانسم رو ببینم اگه میشه، گفتم خب اگر شد چی کار کنیم. موضوع اینه شما داری از الان تو مغزت نرو نشدن و پروروندین، فقط میخواین اون پروسس رو انجام بدین و تو قلبتون هم احتمالا میگی نشه که بعدش بگی کردم نشو، ولی اگر شد چی؟ موضوع اینه ایشون هستن که نصف کارا رو یا مادر بودن و باشن، اونجوری نیست که همه چی با من
باشن. نه همه چیز رو من نمیگم، ولی ایشونه که نقش اول رو باید برای دو سه سال اول داشته باشه.
بله اونجا واقعا سخت میشه چون الان ایشون این کام بالاخره دارن از اون تحصیلاتشون کمی دارن بالاخره با این وضع اقتصادی و اینو دارن یه کاری رو انجام میدن، سو اگه اونجوری باشه ایشون هم به قول شما باید خونه بشینن دیگه.
نه به نظر من همچنان گفتم با اون، البته اون حرفی که میزنید خیلی درست و اصولی است، یعنی ما برخی از اوقات به یه جنبش نگاه میکنیم و همونطوری که گفتید و تجزیه و تحلیل کنم به نظر من خیلی درسته، و اون وقت هم باز نظر من در خصوص شما که آدم آگاهی هستید و از دست سختی ها واقعا خوش درخشیدید رو بیشتر روشن میکنه. اینی که من فکر میکنم حالا اگر شد، البته نه اینکه با این نیت بری جلو، اگر شد که خب یه فکری، ولی اگر فکر سقط جنین و کورتاژش هست اصلا این کار نکنید، برای که برای خانم هم درست نخواهد بود و اتفاقا بار زحمت و احساس بد رو در شما چند ده برابر میکنه.
بله چون این یه پروسسیه که طبیعی نخواهد شد، ولی خب من همون بازم نمیخوام تکرار کنم، من بعدن دارم نگاه میکنم 10 سال 15 سال یه لانگ یه مسئولیت که بسیار واسه من از الان اینجوری، من همیشه ریسک کردم ولی یه ذره بزرگ به نظر من میاد، نمیدونم اینو میخواستم.
منم فکر میکنم با توجه به ویژگی های روانی که اشاره فرمودید، با توجه به راهی که آمدید، با توجه به اینکه به هر حال این 14 15 سالی که امریکا بودید به یه جایی رسیدید که تا حدودی از یه ثبات و قراری برخورداری، شاید به هم زدنش بتونه مسئله آفرین باشه، اونم تازه بر فرضی که بشه، ولی همچنان این پرسش میتونه موضوع ذهن و زندگی شما باشه و یا تغییراتی رو هم بعدن درتون موجب بشه. ولی به نظر من همچنان عرض کردم، با وجودی که با این توضیحاتتون یه مقداری شاید کمی اون نگرانی من رو در جهت شرکت محدود ایشون تغییر داد، ولی نه در اون حدی که اگر به من باز بگید رأی بده هنوز رأی من نه است. اگر خود ایشون تش می آوردند و ای دلشون می‌خواست، نه اینکه حالا پیشنهادی دارم، حرف می‌زدن ممکنه، ولی حالا که ایشون هم به اندازه شما یا کمی بیش از شما نمی‌خوان، من فکر کنم که ازش بگذری. شما هم یه کار پیدا کنین، ولی خانم کار دستتون میدن، و اگرم نه یه دفعه بچه کسی دیگر رو میارن میذارن تو دامنتون و آخرش شیر دادن ایناش هم مسئله خواهد بود. امیدوارم چینش، ولی به هر حال من به بیام‌ها و اخبار استم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر،
خوشحال شدم. تمنا کنم لطفتون هایش شنگ و رجمند با ما باش.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrianilaw.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیرین.
رمودلینگ آشپزخانه خود را به جی ام کیچن استودیو بسپارید. در جی ام کیچن استودیو به مناسبت تغییر دکوراسیون داخلی، کلیه موجودی نمایشگاه را که شامل کابینت های آمریکایی و کانادایی می باشند با 50% تخفیف به فروش گذاشته ایم و کانترتاپ آنها را مجانا به شما تقدیم می کنیم. همینطور در طول مدت تغییر دکوراسیون نمایشگاه، کابینت های جدید را هم تا مدت محدودی با 25% تخفیف و نصب رایگان به شما ارائه خواهیم کرد. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 بنچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر بودن هیلز، 818-226-99-10، عضو 08 ایرانیان. ما در جی ام کیچن استودیو از حمایت شما قدردانی میکنیم.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
Itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71
شما چه سبک فوتبال را میپسندید؟ سبک فوتبال اروپا یا آمریکای جنوبی؟ نظر خود را در یک خط به sport@670amkirn.com sport@670amkirn.com ایمیل کنید. از میان شرکت کنندگان دو بلیت به حکم قرعه برای تماشای مسابقه ستارگان دنیا در برابر یاران لیونل مسی که چهارشنبه 3 جولای در استادیوم لس آنجلس مموریال کالسیوم برگزار می‌شود اهدا خواهد شد. 1-888-610-2227 ticketcentury.com.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
دستای من و تو ما بسازیم. آرس فاندیشن یه سازمان غیر انتفاعیه که هدفش کمک و حمایت از دانشجویان با استعدادیه که برای ادامه تحصیل احتیاج به کمک دارن. یک شنبه 3 جون از ساعت 5 بعد از ظهر تا 11 شب در المپیک کالکشن زیر سقف مهربانی برای جمع‌آوری کمک‌های شما در کنار هم خواهیم بود با حضور آفتابی پرواز همای، گروه مستان، پروین آراسته، شهرزاد اردلان، بنفشه صیاد، مریم سیحون، هنگام ارزی، مروژان مارکاریان و همایون خسروی. برای اطلاعات بیشتر میتونید یه سر به وبسایتمون بزنید در arastefoundation.org یا به همون ایمیل بزنید arastefoundation@gmail.com یا با تلفن 310-709-3032 با ما تماس بگیرید.
در حفظ و حراست زیستگاه من کوشا باشید. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفته شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
هموطنان گرامی، مرکز پژوهشی مایندفول اورنس دانشگاه UCLA کلاس های مایندفولنس مدیتیشن خود را به زبان فارسی به جامعه ایرانی تقدیم می دارد. هدف از این کلاس ها با آگاهی، آرامش و مهربانی زندگی کردن از طریق تمرین مدیتیشن می باشد. دوره 6 هفته، زمان 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر هر پنجشنبه، مکان دانشگاه UCLA، شهریه $150 برای عموم. جهت ثبت نام به وبسایت mark.ucla.edu مراجعه فرمایید. اگر دسترسی به کامپیوتر ندارید با تلفن 424-703-3393 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگاره کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. منابع خبری در ایران گزارش دادند یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران در بخشنامه نیروهای مسلح را از مداخله در انتخابات منع کرده و از امامان جمعه نیز خواسته بود از تریبون نماز جمعه برای حمایت از جناح خاصی استفاده نکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از اعضای مجمع روحانیون مبارز در سخنانی که در مراسم مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران و پیروزی حسن روحانی ایراد کرد گفت رهبر جمهوری اسلامی با تدبیر خود نقش تعیین کننده ای را در این انتخابات ایفا کرد و باعث خلق حماسه شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامیان را از ورود به رقابت‌های سیاسی منع می‌کند، ولی با این حال در انتخابات مختلف در ایران بحث‌های گسترده‌ای درباره دخالت سپاه پاسداران و نیروهای بسیج وجود داشته است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان حمله طالبان به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در کابل را که در جریان آن 3 گارد امنیتی کاخ ریاست جمهوری کشته شدند محکوم کرد و گفت دشمنان افغانستان بار دیگر ثابت کردند که با صلح و آرامش در کشور مخالفند. حمله طالبان به کاخ ریاست جمهوری افغانستان زمانی صورت گرفته که تلاش‌هایی برای پیشبرد مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دفتر سیاسی طالبان در قطر در جریان است. رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای اظهار داشت گروه طالبان که در کشور قطر با خارجیان مذاکره می‌کند و شهروندان افغان را می‌کشد باید در این زمینه در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشد. در جریان حمله امروز مهاجمان مسلح طالبان به کاخ ریاست جمهوری افغانستان کلیه مهاجمان کشته شدند. سفیر آمریکا در افغانستان نیز ضمن محکوم کردن این حمله اظهار داشت این واقعیت که مهاجمان گروه طالبان در این حمله کشته شدند بیهودگی تلاش‌های طالبان در استفاده از خشونت برای رسیدن به اهدافش را نشان می‌دهد. در کشور تایوان رأی‌گیری بر سر یک لایحه مالیاتی در مجلس به برخورد فیزیکی میان نمایندگان زن منجر شد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 50 نماینده زن از دو حزب اصلی در مجلس تایوان در جریان این رأی‌گیری با پرتاب بطری‌های آب به سوی یکدیگر و کشیدن موی سر هم تلاش می‌کردند محل استقرار هیئت رئیسه مجلس را به اشغال خود درآورند. در جریان این رویداد به کسی آسیب جدی وارد نشده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 72، در منطقه ولی 78 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 68 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 63 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خوب هستم آقای دکتر؟ ببخشید، من اول یه توضیح راجع به خودم میدم. من 27 سالمه، فرزند دومم، یه خواهر 7 سال بزرگتر دارم. وقتی 20 سالم بود از ایران اومدم بیرون واسه تحصیلات، لیسانسم گرفتم، بعد همونجا بورسیه شدم، فوق لیسانسم گرفتم و شروع کردم به کار کردن و درسم که اونجا تموم شد زندگی خوبی داشتم اونجا دیگه، هم دوستامو داشتم، زندگیمو داشتم. درسم که تموم شد پذیرش گرفتم واسه امریکا، اومدم به امریکا. بعد دیگه داستان زندگی من شروع شد و استرابا و استرسام و همه چی با هم شروع شد. اینجا نمیتونم کار کنم، اجازه کار ندارم، دلار وحشتناک گرون شد، من مرتب استرس دارم، خوب با استرس پر میشم، زور با استرس میخوام، وضعیتم افتضاح شده. و
شما چی خوندید عزیز؟ چه مدلیت امریکایید؟
یک سال و نیم امریکا مرم.
قبلن کجا بودید عزیز؟
من قبرس بودم.
اونجا چی خوندید عزیز؟
اونجا من آرکیتکچر خوندم، مسترم هم همونجا خوندم، اینجا دارم یه مستر دیگه توی کانسترکشن منیجمنت میخونم، اجازه کارم ندارم چون دانشجو هم. بعد اینکه قبلا اونجا که قبرس که بودم یه رابطه لانگ دیستنس داشتم، 7 سال رابطه لانگ دیستنس داشتم. اون موقع نمیفهمیدم، فهم کم رابطم خوبه، همه چی خوبه. وقتی درستم تموم شد برگشتم ایران دیدم که نمیخوام اون رابطه رو، اصلا خانوادم مخالفه کم، خودم یودم نمیخوام. اومدم امریکا و اینجا با یکی از دوستای همون قبرس که بودم دوست شدم، یک سال نیمه تو رابطم. این آقا منو دوست داره، من واقعا دوستش دارم، ولی خب دوام میکنیم، بحثم با هم دیگه داریم، مشکل اینجوری هم داریم، ولی خب با هم دیگه خوبیم. ولی من مرتب استرسم، یعنی اصلا واقعا نمیدونم با استرسم به چه جوری کنار بیام.
خب آخه ببین عزیز، برخی از اوقات استراب و استرس ما یه دلیل زمینه براش هست، حالا البته اون وقت اسمش استراب نیست، میشه ترس، ولی استرس همونه که هست. یه زمانی هست که من به هر حال یه نوع ذهن و ذهنیتی دارم که منو به اونجا رسونده، حالا میشه راجبش کمی صحبت کرد، ولی من هنوز یه گیر کوچولو دارم با اون ماجرای 7 سال رابطه از راه دور شما هست.
7 سال رابطه، یعنی 2 سال از نزدیک رابطه بود و من دیگه موو کردم رفتم از ایران و اونجا رابطه هم همینجور ادامه داشت. نمیدونم واقعا الان که فکر میکنم نمیدونم چرا اون کارو میکردم، یعنی الان بی تفاوت.
نه من نمیخوام حالا بهت بگم چرا عزیز. نه من کاری با اون رابطه ندارم، مخصوصا چون تمام شده و الانم توی رابطه دیگری هستی. یعنی اون ذهنیت من رو گرفتار میکنه که چگونه دختری هستی. برای که ببین عزیز، تو از ایران آمدی رفتی اونم یه رشته مشکل رو که یه علاوه بر مایه های علمی زمینه های هنری رو میخواد، اونو به آخر رسوندی، لیسانس و فوق لیسانس تو گرفتی، آمدی امریکا و حالا هم به هر حال هدف ها و برنامه هایی داری. یه همچی آدمی نمیتونه زندگیش یه جوری سر یه رابطه خیلی سطحی اونگونه که تو میگی نگه داشته باشه. حالا بذار بریم اینجا عزیز.
آخه رابطه هم سطحی نبود، یعنی از نظر احساسی رابطه هم قوی بود. بعد هی فهم کم درست میشه، فهم کم درستم تموم میشه، برمیگردم رابطه از نزدیک دارم، اون آدم تلاش میکرد، منم از این طرف تلاش میکردم. از اون بر انقدر سرگرم درس و کار و اینا بودم، مثلا وقتی مثلا اینکه بخوام آدمای جدید رو ببینم، یعنی خیلی دوست داشتم و دوستای پسر و دوستای دختر، مهمونی و اینا هم خیلی میرفتم، ولی اصلا فکر این که بخوام الان برم توی رابطه عاشقانه دیگه نداشتم.
خب پس اونا بهانه کرده بودی ولی که با کسی نباشی.
نه بهانه نکرده بودم، ولی واقعا دوست داشتم اون آدم. الان بی تفاوت شده، ولی اون موقع واقعا دوست داشتم.
نه نه صبر کن، حالا که داری اصرار میکنی میخوای یه ذره توضیحش بدی یا توجیهش بدی، چون قبول ندارم. ممکنه من بگی وقتی رفتی ایران دوتا عیبی که تو این آدم دیدی چه بود که تصمیم گرفتی به دردت نمیخوره؟
اول اینکه من کار نمیکردم، به من میگفت من کار میکنم ولی دروغ میگفت از راه دور. من یه وقتی میفهمیدم دعوا میکردم، بعد دوباره خودم نمیدونم همش امید داشتم درست بشه، میگفتم من اینو درست میکنم، این موضوع باید درست شه.
فکر ساختمونه؟
فکر ساختمونه. نمیدونم دیگه، آخه خیلی به میگو میشه و اینا. بعد وقتی رفتم ایران، دو ماه بیشتر ایران نبودم، اون دو ماه هم رفتم با سر کار، اونجا هم کار میکردم. بعد اونجا هم خیلی دوستم داشتن سر کارو، خیلی مثلا همه چی خوب بود، اصلا بهم گفتن نرو بس چی داری.
خب چرا واقعا چرا اومدی عزیز؟
یه دلیلش این بود که من واقعا نمیخواستم ایران زندگی کنم، یه دلیلش این بود که بابام خیلی دیکتاتور بود، اصلا یعنی نمیشه با هم دیگه نمیتونست با هم یه جا باشیم توی زیره یه سب. یه دلیلش هم این بود که اون دوست بسرم تموم شد و دیگه نمیخواستم اونجا باشم. یه دلیل دیگرش هم این بود که پذیراشم رو گرفته بودم و واقعا میخواستم بیام ببینم این امریکا که میگن چه خبره. اومدم دیدم هیچ خبری نیست. بعد از اون طرف هم گفتم درست میشه میگذره.
حالا اینجا میخوایی چه کار کنی از نظر درست؟ حالا میرسم
من درستم یه سال دیگه تموم میشه، اجازه کار میگیرم، اگه بتونم کار پیدا کنم میمونم. از یه طرف دیگه هم توی رابطه که هستم، رابطه همون جدیه، هست ازدواج مثلا زده شده با هم.
ایشون چند سالشه؟
ما همسنیم. بعد ایشون هم جایی که من درس خوندم، درس خونده، 4 سال پیش مهاجرت کرده اینجا، کار گرفته و یعنی همون روال زندگی منو برای 4 سال جلوتر.
خب گفتی یک سال نیم که اومدی، چه مدتیت با هم آشنا شدی؟
من چون این آدم رو میشناختم از همون جایی که درس میخوندم، وارد خونه این آدم شدم، تو خونه گرفتم و اینا، هی با هم آشنا شدیم و دیگه بعدش هم دیگه رفتیم توی رابطه.
خب چقدر فرض کنید که هیچ چیز دیگر رو نخواهیم ما به حساب بیاریم، شما فکر کنید اگر الان قرار تصمیم بگیرید احتمالاً در مسیر ازدواجه؟
بله.
حالا اگر فقط سوال میکنم، نه اینکه توصیه دارم، چرا ازدواج نمیکنید؟
الان ازدواج کنم به خاطر اینکه الان چرا ازدواج؟ به خاطر اینکه من نمیخوام تا رسیدم ازدواج کنم بعد همچی... بگم به خاطر گرین کارتش بود و
چی بگه چیزا... چی بگه؟ من چنیدم تو ABC CBS اسم تو گفتن که اگر این ازدواج کنه برای گرین کارت.
نه آخه میشه حرف مردم هم میشنوم.
نه حالت خوب نیست.
و یه دلیل دیگرش هم
چنیدی حرف منو؟
این آقا به حالت... من میگه
سب... من گفتم حالت خوب نیست، حرفای مردم به هر حال هرچی مردم گور پدر مردم، کامان اذیت نکن قربونت. تو این همه بلا و رنج کشیدی، از این طرف میگی بابام اونجوریه، بعد اون یه بعد اون داستانی که بعد یک دفعه دختر تحصیل کرده یک مرتبه حرف مردم، حالا 7 آدمی فرض کن آشنا هم بگن این برای گرین کارت بود، خب به شما چه چشمتون کور؟ اصلا برای همین
هم بود چشتون... میخوام بکنم.
نه حالا کسی نه کسی تو رو نمیخواد بگیره. نه حالا صرف کن بی خودی تبلیغات نکن. حالا بذار برگردیم، تو یه سال دیگه درس تموم میشه، سال اول من گرچه ظاهرن بیمار نامربوطه، آیا ایشون هم مثل تو به این نتیجه رسیده که رفتن ایران میتونه به عنوان یه احتمال امکان باشه؟
نه من نمیخوام اصلا برگردم ایران.
ایشون هم نمیخواد؟
ایشون هم نمیدونه. ایشون که کار زندگیش یعنی روی رواله، اگه قبلش کسی برگرده منم که فقط باید برگرده.
خیلی خب، حالا که شما با هم هستید
به من ما الان با هم همخونه نیستیم. من فقط اونجا وارد شدم تا یه هفته دو هفته بعد خودم دنبال خونه گشتم و خونه گرفتم و یه همخونه دیگه دارم و زندگیم یعنی ما نیم ساعت هم شهرمون فرق داره. ما با هم همخونه نیستیم.
اوکی، چقدر هم دیگه رو دوست دارید؟
خیلی.
و فکر میکنید او هم میخواد با تو ازدواج؟
اون ببین مثلا وقتی دعوامون میشه تلفن که میکنه مثلا میگه هدف چیه، همینجوری میخوای منو مثل رابطه قبلی 7 سال 8 سال بذاری تموم شه یا واقعا میخوای زندگی تو بذاری؟ من وقت واسه طرف کردن ندارم. منم میگم خب منم وقت واسه طرف کردن ندارم، منم میخوام زندگی جدی داشته باشم. رابطه هایی هم که داریم بیرون هم که میریم خب همه کاپلن، خب خیلی فرق داره با محیطی که قبلا بودم و همه یه مدل دیگه بودن و دم دریا و فلان. اینجا اصلا یه جور همه جدی کار میکنن و خب همین جوری شده.
شما کجا زندگی میکنی؟
من الان داونتاون سان فرانسیسکو هستم که وحشتناک اینجا گرونه، دلارم گرون شده و من اصلا پول یه چای من باید راجبش فکر کنم.
آخه یه دلیلی که من میخوام شوهر بدم به خاطر همینه که یه چای مجانی بهت بدم بخوری. نه دیگه، نه من نمیگم این به این دلیل آدم باید ازدواج کنه، ولی برخی از اوقات اینم میتونه موضوع باشه. حالا بگذار ازت بپرسم، متوجه هستم که تو الان نمیتونی کار بکنی، ولی به هر حال در این کشور واقعا نمیتونی درآمدی داشته باشی؟
ببین آقا دوتو، من از اینترنت رو خیلی سافت‌ور بلد بودم، اولش کار میکردم، یه دونه کافی شاپ هم دیزاین کردم اینترنتی، همه چی پولام
هم همونجا که میتونی بری یه چای بخوری.
نه اصلا یه شهر دیگه من نمیدیدم اونجا رو. بعد اون وبسایتی که من کار میکنم گفت بس سوشال نام برداشته باشی، بعد دیگه اونم نمیتونم کار کنم. هر جای دیگه هم که میرم واسه کار همش خب من نمیشناسه کسی اینجا، بهم کاری اونجوری نمیده که من بتونم کار کنم. یعنی من از صبح که پا میشم همش استرس بیکاری دارم، همش میگم خودشون من کاری ندارم انجام بدم. درسم هم مثل قدیم نیست که پروژه.
حالا صبر کن، اصلا یه سوال عجیب و غریب، حرف عجیبه. اگر همین دوستت که اینقدر تو رو دوست داره حاضر بشه سوشال سکیوریتی اونو بدی چی میشه؟ با اون اسم اون بری جلو؟
با اسم اون برم باش کار کنم؟ من خودم یعنی خودش به من گفت، من خودم گفتم نه نمیخوام اینطوری.
من نمیدونم تو بالاخره میخوای یه کاری بکنی یا میخوای فقط دردسر درست کنی؟
نه من نمیخوام دردسر.
اسم دردسر
الان روی گرین کارت، اگه من یک اشتباهی بکنم
اشتباه بکنی چه اشتباهی؟ خب نکن. ببین چرا یه دفعه حالا تبدیل شدی به یه آدمی که دنبال بازی میگردی؟ خب
نه من دنبال بازی
نه اصلا من حرفا رو قبول نه
سب. من یه چیزی فقط به اون آدم زندگیشو الان به هر جایی که رسونده
خب رسیده، ولی تو کار نمیخوای بکنی،
استرس خودشو داره. من نمیدونم
آخه عزیز، اگر دو نفر هم دیگه رو دوست دارن که فکر میکنن ممکنه با هم ازدواج کنن، تو هم وضعیت مالی مشکلی داری، بعدم یه مواظبت و مراقبت رو اگر بکنی هیچ خطری نداره، خطر رانندگی صد برابر بیشتر از اونه، برای چی بازی در میاری؟ برای که چرا خودتو میذاری تو تنگنا؟ این داستانای قبلیته. چرا من گفتم سر اون ازده رابطت میخوام بیستم؟ برای که ویژگی روانی تو میخوام متوجه بشم، برای این که مثلا معنی نداره. الانم میبینم هر کی یه رای جلوت میگذاره یا من که جلوت میذارم همجوری سنگا رو پرتاب میکنی. یعنی حاضری رنج صد ببری خطر دو قبول نکنی؟ خب خطر دو تازه خطره، ای بسا 50% هم احتمالش میشه یک. این راه که تو رنج صد داری میبری. من دیده حتی داشتم اون بیچاره رو زندارش میکردم برای که تو خلاص بشی از این وضعیت.
خب حالا اون زندار شدن اگه با فاکتور بگیریم غیر از اون قضیه، حالا من ازدواج میکنم ولی تا یک سال دیگه که نمیتونم ازدواج کنم.
ببین عزیز،
بالاخره اونم ایرانیه، منم ایرانیه، پدر مادر من بعد ببرن اینو
من اصلا بحثم نه، باز شلوغش نکن، شلوغش نکن. من اصلا بحثم اونجوری نیست با تو. ببین عزیز، من صحبتم با تو اینه که الان موضوعی که تو رو به هم ریخته وضعیت مالیته. یعنی اون به نظر من اصل و اساس گیر و گرفتاری تو همه زمین ها، هم از نظر روانی، هم از نظر کارت، هم از نظر اصلا نگاهت به دنیا، هم از نظر تصمیم گیریات، حتی برای ازدواج. ای بسا درست مانند اون رابطه قبلی، بعد از که وضع مالیت خوب شد این آقا رو هم نخواهی، چون صلاح هیچ کدوم تو نیست. نمیخوام بگم چنین آقای عزیز، ببین ما توی مملکتی زندگی میکنیم که موضوع اول قانونیه، دوم موضوع دوم مالیه. این دوتایی درست نباشه مثل که هوا نیست، غذا نیست. هر کسی میمیره. خب. و بنابراین در اون مورد تو نمیتونی بازی در بیاری. بنابراین به جای پراکندگی ها دنبال یه راه حل باید گشت. ما تو زندگیمون قرار نیست وقتی با مشکلی روبرو میشیم بیستیم. اصلا اون ماجرا ماجرامون نیست. من تو قراره وقتی مشکلی پیدا میکنیم باش درگیر بشیم. روی خط باش، بذار با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. شنگان عجوان با ما.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمیتوانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک میکند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر پروفشنال، همین جمعه 9 صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141. به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من داشتم توضیح میدادم که این استرس و استراب اصلا من رها نمی کنه است و که بلند میشم بعد کلاسم همه بعد از ظهر است و واقعا دلم میخواد از خواب بیدار نشم اصلا فکر کنم به این داستانه زندگی.
اوکی، ببین عزیز، تو دو تا نکته هست عزیز. نکته اول این است که تو باید مسائل مالی رو در حدی در بیاری که اونگونه که آزاردهنده است، من کوشش کردم ازش به هر حال شاید طنز بی‌معنی بیرون بیارم که من باید نگران خرید یه چایی باشم. میفهمم متاسفانه اینا انسان رو بدجوری زمین میزنه، میفهممت، و مخصوصا تو این سن و سال بعدم با شرایط سختی که تو این اقلا مثلا 7 سال داشتی که خیلی ازت پوستی باقی نمونده هرچی هم بوده. بنابراین یه فکری باید در اون چارچوب بکنی و در اونجا وقتی که نیت آدم خوبه، هدف آدم خوبه، دیگران هم حسن نیت دارن، خود آدم هم حسن نیت داره، به نظر من باید یه چیزایی رو بپذیری. به هر حال یه قواعد بازی عزیز که با توجه به قوانین یه رعایت هایی باید کرد، ولی این قانونا رو نه به عدل گذاشتند نه به محبت. اینا غالباً قوانین زور است و ظلم است و نظم، تا زهی خوشبین باشیم. به همین جد است که به خودت یه فرصت و اجازهی بده و در این زمینه هم به نظر من همونطور که دیدی به عنوان، نه این که راه حل منه یا نظر منه، ولی من همیشه تو زندگیم فکر کردم وقتی که مسئله و مشکلی پیدا میشه شاید یه راهی پیدا بشه، ولی آدم تو اون باکس یا اون چارچوب اگر بمونه راهی پیدا نمیشه. این شماره یکش عزیز. شماره دوش لطفاً نه اینکه فکر کنیم موضوع مهمی، اصلا به شماره تلفنی میدم به مرکز من که سی دی و دی وی دی رو در اختیار میذاره تلفن کن، منم به اونا خواهم گفت آدرس تو بده برات سی دی ترس و استراب و وحشت و استرس رو بفرستم به رایگان، نه اینکه بخوام هزینه بدی، با کمال میل خوشحال میشم اون 12 ساعت رو بشنوی، برای که احتمالاً این مقدار میتونه کمکت کنه. حالا اون به کنار، شماره تلفنم رو میگم چون میترسم یادم بره. 310
بله
926 5026 926 5026 زنگ میزنی، من قبلا میگم، خودتو احتیاج نیست الانم اسمتو بدی، اونجا خواهی گفت که با من صحبت کردی و من حبشبسم ظرف دو سه روز برای تو میفرستن، امیدوارم سه شنبه چهار شنبه داشته باشی. این مورد اول. حالا با وجود این حرف خودت چی فکر کنی؟ اگر سوالی مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم جان.
خودم سوال و مطلبم اینه که مثلا وقتی ما میریم بیرون دوست دارم مثلا همیشه حساب میکنه مسافرت میخوام بریم، همیشه هی میگه نه من بیریت میگم، من همش از عذاب وجدان دارم، چطور تو کنم نکنه بده، نکنه مثلا نباید
نه ببین عزیز نصب کن، عذاب وجدان برای ارتکاب به خطایی است که مخالف اخلاق انسانیت یا اگر باور مذهبی داریم گناه، یعنی اولیست مخالف اراده خداوند یا خواسته خداوند، اصلا جایی برای این حرفا نیست. یعنی تو اگر فرض کن الان دوستت کنار تو بود و تو وضعیت مالی نسبتا خوبی داشتی و او نداشت، وقتی میرفتی بیرون خوشحال نمیشدی که اون کارو برای اون بکنی؟
چرا خوشحال
میشه؟ برای چی خوشحالی میخوای از اون مرد بگیری؟ اون خودخواهیه. آیا اون گناهکار بود و عذاب وجدان باید میکشید که تو پول داری یه چای براش بخری؟ یا یه غذا براش بخری؟ آخه عزیز یه ذره بیا بیرون از این بازی. یعنی اصلا جایی نداره. من یه بانوی روی خط آمدند، لطفا اینو دقت کن، یه بانوی روی خط آمدن گفتن که من دلم میخواد دعمه کمک کنم، هر جا بتونم کمک میکنم، چنین کردم چنان کردم توضیح دادم، ولی دلم نمیخواد هیچ کس به من کمک کنه، من این کارو این همه حرفای تو میزنم. گفتم خب شما آدم بسیار خودخواه بی خودی هستی و جا خورد. گفتم ممکنه من بگید که شما چرا این کارهای خوب رو برای دیگران میکنید؟ گفت لذت میبرم. گفتم بهش لذت نمیبرید، شادتون نمیکنه، رشد باش نمیکنید، احساس بهتر و برتری نمیکنید، از شما آدم بهتر و برتری نمیسازید. گفت چرا؟ خب چرا نمیذاری دیگری هم این با کمک کردن به تو اون احساسو داشته باشه؟ با کمک کردن به تو، تو که میگی من با این کارهایی که برای دیگری میکنم یه چنین حالی پیدا میکنم، یه چنین رشدی میکنم، به اون جنبه انسانی و وجودی خودم بیشتر میرسم، یه حال بهتری پیدا میکنم، چرا نمیذاری دیگران با کمک کردن به تو این کارو بکنن؟ به همجاست که یه حرفی تو این زمینه دارم. آدمی که احتیاجها و نیازهای خودش رو برآورده میکنه آدم سالمی است، آدمی است که وظیفه و مسئولیتش رو پذیرفته، آدم خوبی. هر کسی که سلف سافیشنت خود که واسه آدمی بهتر از او کسی است که به دیگران کمک میکنه، یعنی نه تنها کمک میکنه به خودش بریگه، ولی از هر دوی اینا بهتر کسیست که میذاره دیگری بهش کمک کنه. کسی که کمک دیگران رو میپذیره، کسی که میگذاره احتیاجها و نیازهاشو دیگران برآورده کنن، او از هر دوی اینها برتره. بنابراین من اصلا درش احساس عذاب وجدان نمیکنم. من بسیاری از اوقات شده که کسی به لطف و محبت خواسته برای من کاری بکنه، با اشتیاق پذیرفتم، بسیارم خوشحال شدم. و همین جهت هست که عزیز ببین این ذهنیت‌های غلطه که کار دست ما میده. من اصلا از این که محتاج باشم ناراحت نیستم. اصلا بسیاری اصلا انسان با چی تعریف میشه؟ انسان بیش از اونی که با جواب دادن به احتیاجات خودش و دیگران تعریف بشه، با احتیاجاتش تعریف میشه. تو من بگو من نیاز به دانایی دارم، نیاز به زیبایی دارم، نیاز به هنر دارم، نیاز به رشد دارم، اینه که نشون میده تو آدم خوبی هست. اینکه بگی نخیر من هیچی نمیخوام دیگه یاد بگیرم، همه چی بلدم، هیچ تمایلی هم برای فهم و درک زیبایی و هنر ندارم، اینا چیه؟ آقا برس یه پولی در بیار، یه آبگوشتی بخور. خب من مطمئنم نظرم راجع به تو خوب نخواهد بود. انسان با احتیاجش تعریف. من بارها عرض کردم که شما به من بگید تو 10 دقیقه چه احتیاجاتی دارید فیزیکی و روانی اجتماعی، به من بگید چگونه این احتیاجات فیزیکی و روانی و اجتماعی رو برآورده می‌کنید، من شما میگم شما کی هستید. هیچ چیزی به اندازه احتیاج و نیاز آدم رو تعریف نمی‌کنه. بنابراین من روزی که اجازه بدم دیگران برای من یه کاری بکنن، چرا که نه؟ من منزل دوستان که میرم، اگر غذای خوشمزه‌ای داشته باشن که غالب اوقات هم دارن، اگر من تعارف کنن یه چیزی رو ببر، اگر واقعا فکر کنم میبرم و میخورم، حتما ازشون میگیرم.
منم این کار حتما میکنم، مثلا خجالت نمیکشم، حتی سر کلاس همکلاسی من میگن تو فایتری، تو حرف تو میزنی، یه چیزی میخواد از این نظر خجالت. فقط این موضوع کرد، یعنی من حساب بانکیم پر پول میشه، بابا میفرسته، از اون طرف هم مثلا پول دارم هنوز، بعد حساب میکنم میگم دو ماه اجاره بدم، دو ماه پول دانشگاه بدم، بیمه بدم، این ماه دیگه این موقع مثلا تمومه.
نه.
از ماه قبل همینجور استرس دارم تو اون لحظه.
خب این مریضی. ببین من
خب همین مریضی واقعا خودم دارم، همین بیماری که دارم داره اذیتم میکنه.
خب دیگه
همشون میکنم نکنه تموم شه، نکنه الان من اینجا
خب تموم شد. اصلا تموم شد. ببین عزیز، یکی از گرفتاری آدم های مضطرب همینه که یک، یه حادثه‌ای که احتمالش 1% یا 5% رو میکنن 90%. برخی از وقت حوادث که 1 در 10,000 رو، خب همینجا گرفتاری است. تو اگر به یه کسی $1 دادی، میتونی بری فردا بگی لطفاً $10,000 منو بده، بعد بگی خانم توی من $1 داری، بگی فرقش چیه $1 و $10,000 این همه، برای که منم یه احتمال این که 2 ماه دیگه بی پول بشم، تو خیابون هوملس بشم، 1 در 10,000. ولی من فرض رو بر این گرفتم که من هوملسم. خانمی رو خط همین رادیو آمد گفت که من فکر میکنم که بچه‌م مرده، الان دارم فکر میکنم که تو مجلس فیونرالش چی بپوشم یا چی بگم وقتی مردم تسلیت میدن، آدم با حالش بد باشه دیگه. پس بنابراین اولیش این است که ما یه احتمالی رو درصداشو عوض میکنیم، دنیا رو خراب میکنیم. یه احتمال 1/100 30% نیست، یه احتمال 1 در 1,000 7% نیست. آخه ما میتونیم ما تو دنیا این کارو بکنیم؟ بگن فاصله، فرض کنید لس آنجلس تا نیویورک چقدر، بگیم 20 مایل، 30 مایل، یکی بگه آخه این 3,000 مایله، حالا 30 مایل و 30,000، 3,000 مایل که فرقی نمیکنه، 1/100 یا 100 برابری. دوم، درد و رنجی رو که تصور میکنیم به وجود میاره درست نیست. یعنی من فکر میکنم که اصلا این اتفاق افتاد، الان فکر میکنم رنجش 100، واقعیت مسئله اینه. تازه همون احتمالی که 1/10,000 بود من گفتم 20%، بر فرض که اتفاق بوده رنج 100 نداره، رنجش 7. خب اینجا برای چه چیزی؟
تو رابطه قبلی من هم که میخواستم تموم کنم همینطوری بود دیگه، فهمیدم که میمیرم تموم شه. بعد که تموم شد مثلا نمردم، هیچ چی، خیرم اوکی بود.
نه اصلا اومدی حالا بقیه رو بکشی.
حالا منم بقیه رو بکشم.
ببین عزیز، موضوعی که اینجا مطرحه دقیقا مشکل من با شما مثلا آدمای تحصیل کرده، چرا میگم برید این مدارک لعنتیتون رو پس بدی؟ برای که تمام علم یعنی درصد. تو که تو کار آرشیتک دستی به من بگو اصلا زیبایی غیر از پروپورشنه؟ نسبت بین فرض کن طول و عرضه؟
بله پروپورشن.
خب آخه چجوری میشه اینا رو به هم ریخت؟ آخه چجوری میشه نسبت و درصد و اندازه رو نادیده گرفت بعد گفت من آرشیتکتم؟ خب بقیه زندگی هم همینه. احتمالا مطرحه، یک احتمالشه، دو میزان آسیبشه، سه مطالعات نشون میده از 1,000 تا فکر بد و غلطی مثل تویی که آدم ها میکنن یکیش فقط اتفاق بیفته، از هر 1,000 تا یکی. دوم اصلا اتفاق افتاد، من 10 تا راه جلوه برای برخورد با اون مسئله. سوم اصلا نتونستم با این مشکلی که فکر میکنم اتفاق افتاد، هیچ راهی هم ندارم، میپذیرمش. مگر من مرگ پدر و مادرمو نپذیرفتم؟ مگر من 1,000 تا چیز رو تو زندگیم نپذیرفتم؟ خب اینم یکی از اوناست. بنابراین من از حالا بیام مردگی کنم به خاطر اینکه ممکنه زنده نباشم، من بیام الان به خودم بنازم تو زندان برای که شاید زندانی بشم، من بیام الان تو سرم بزنم و رنج بکشم برای که شاید در آینده رنج بکشم؟ من اصلا نمیفهمم. مگر آخه یه دنیاییست که با واقعیت ها کار میکنه، یه دنیاییست که به زبان ریاضی نوشته شده، توش استدلال وجود داره. تمام بحث استراب و استرس از همین جا میاد. من برای چی مضطرب باشم؟ این اتفاق 1/100، 1,000، 1/10,000. خب من باید اونجوری بهش نگاه کنم. بار یه مسئله است عزیز، تو اگر بخوای بری یه بیزینس باز کنی بهت میگن 30% احتمال داره $100 در بیاری، 40% احتمال داره اینقدر در بیاری، تو با این تصمیم میگیری این کارو بکنی یا نه؟ برو توی بانک بگو من از شما وام میخوام بگیرم، اینم پروژه منه، به شما میگن این احتمال کمه، نمیشه. ولی تفاوتشون چیه با تو؟ 20% 30% اونم با حساب و عدد و رقم. اگر ببینن کار میکنی خب به تو وام میدن، برای که اونام دوباره اصلا پول در بیارن از یه جای مطمئنی. تمام علم هیچ چیز جز اندازه احتمال درصد نیست. اصلا علم یعنی تئوری احتمالات، اصلا چیزی غیر از این نیست. ساینس تئوری احتمالات، و به همجاست که پایه علم در حقیقت بحث آماریه. وقتی که موضوع رو این گونه بهش نگاه میکنین، من نمیتونم یه آدمی باشم تحصیل کرده بعد استدلال یه آدمی رو بکنم که یه حادثه‌ای که من دو ماه دیگه تو انقدر بی پول بشی که با مسائلی روبرو بشی، از نظر من احتمالش 1/10000. آخر کارش این که میگه بلیط برای من بفرستید میری ایران، هیچو نمیشه.
من به همون آخرش که فکر میکنم اصلا استرس میام، نمیخوام به اون آخر.
خب آخه اشکال کار این است که ایران رو هم بی خودی برای خودت انقدر بد میکنی.
ایران بد نیست، میتونم ایرانم زندگی کنم.
من اصلا نخواستم برم اونجا دختر، من مثال زدم داستان این که گفتم چشمای بادومی دنبال بادوم نرو. من الان نمیخوام اون بحث بکنم، حرفم با تو یه چیز دیگه است. حرفم با تو این است که یه ذره واقع بین با موضوع نگاه کن. وقتی فکر بری یه چیزی ناراحتت میکنه، بگو چه احتمالی داره. دوم، چقدر دردم میاره. سوم، چرا من فکر کنم توان مقابله با اون مشکل و مسئله رو موقع نداره. چهارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، میپذیرمش. مگه تو قدتو نپذیرفتی؟ مگه تو سنتو نپذیرفتی؟ خب چه کار میتونی بکنی؟ ما تو دنیایی هستیم که خیلی چیزا به ما تحمیل میشه. بنابراین عزیز تلفن تو بکن، منم خواهم گفت، اون رو برات میفرستن، یه نگاهی بهش بکن. چون این بحثا رو اونجا من تو 12 ساعت هم تو ترس و استرس باشم، هم تو استرس دارم. امید به این است که این ایام بگذره. بی خودی هم از اینکه دیگری کمکت کنه احساس بدی نکن، بلکه بذار دیگران هم احساس خوبی بکنن.
مرسی واقعا، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، مواظب خودت باش.
خوشحال شدم، قربان شما، خودت.
خواهش میکنم. شنگر اجمال لطفا با ما.
من برای کاشتمون همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مویدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا محبی، متخصص کاشتمو، عضو 08 و 50-50-100.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
وای، متاسفانه انقدر ساده بودم که برای ایمپلنت به یه دندونپزشک عمومی رفتم که خیلی اذیت شدم. ایمپلنتم نگرفت، کلی هم پول اضافه برای جبران اشتباهم دادم. ناراحتی و گرفتاری که هنوز ادامه داره. تازه دندونم هم اونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت با دندونپزشک عمومی؟ آخه آقای مهندس، شما خودتون ساختموناتونو میدین نقشه کش درست کنه؟
دکتر فرشید بنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
خانم های عزیز، از خانواده هایتان مراقبت کنید. قوانین آمریکا می تواند عواقب سختی در موقع فوت عضوی از خانواده برای بازماندگان بدون تراست و وصیت نامه داشته باشد. به تجربه 21 ساله مکس علوی اعتماد کنید تا محافظت قانونی لازم را به خانواده شما بدهد. دفاتر حقوقی مکس علوی در نیوپورت بیچ، 949-706-1919 949-706-1919 عضو 08.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرمیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله، خواهش کنم بفرمایید.
من شما دکتر بسیم سالم نماد پسر 15 سالمه که مدتی مدرسه نمیده.
ببخشید، فرزند دیگه ای دارید عزیز؟
بله، یه پسر 19 ساله دارم.
شما از کجا تلفن میکنین؟
از کالیفرنیا.
چه مدتی از امریکا تشریف دارین؟
9 سال.
اون وقت با همسرتون، این چهارتایی همه با هم اومدید؟
بله.
پسرتون در ایران در دوره دبستان درسش خوب بود؟
پسر من اینجا من اشتباه کردم، تقریبا 11 سال ما اینجا هستیم.
آه پس دو سال
هم کشور دیگه بودیم. آره اینجا استارت مدرسه رو زد.
اوکی. اون وقت زبانش چطور بود وقتی که رفت مدرسه عزیز؟
هیچی.
آخه شما یعنی یه بچه بدونی که زبان بدونه فرستادش مدرسه؟
دو سالی توی خونه با ما یه مقدار کار کرد، بعد دیگه پرسکول رو شروع کرد و رفت مدرسه. مشکلی با مدرسه اصلا نداشته.
نه حالا صبر کنه. چرا نداشته؟ ولی شما روزی که میری تو مدرسه چی نمیدونی، هر کسی از پا در میاد، درست پس که آدم بیفته توی اقیانوس و شنابلد نباشه. حالا در دلیل داره میپرسم، اون وقت توی دبستان مشکل و مسئله نداشت؟
اصلا.
اون وقت در دورانی که تو دبستان بود تو خونم مسئله و مشکلی باش نداشتی؟
من با پسر کوچیکم تا حالا هیچ مشکلی نداشتم آقای دکتر.
اوکی بسیار خوب. از کی مسائل مشکلاتون شروع شد عزیز؟
یه توضیح مختصر من باید بدم. حالا قبل از شروع مدرسه ها ما مجبور شدیم از کاونتی موف کردیم اومدیم سیتی. موقعی بود که پسرم مدل اسکولش تموم شده بود و استارت برای های اسکول میزد. بعد ثبت نام هم که کردیم دو سه ماه اول های اسکول رو رفت، ولی بعد از دو سه ماه شروع کرد که من این مدرسه رو دوست ندارم و میخوام برگردم توی کاونتی با دوستای خودم. و در حال منم قبول کردم و شرایط جوری شد که رفتیم سوال کردیم، گفتن یا باید موف کنیم توی کاونتی یا باید توی سیتی میتون مدرسه عوض کنه، ولی توی کاونتی نه. در حال یکی دو ماهی مدرسه نرفت به خاطر همین مسئله.
شما چرا بی حساب جابجا شدید عزیز؟
مجبور شدیم دکتر، بی حساب نبود.
چرا اون موافق بود با این موف شما؟
مشکلی نداشت اون موقع.
آیا واقعا بعدا دلیلی هم داشت که این مدرسه خوب نیست؟ اینکه با دوستاش نبوده مهمه، ولی برخی از اوقات بچه ها واقعا از مدرسه ای که میرن به دلیلی ناراحت و ناراضی هن. آیا اونجا چیزی بود که اذیتش کنه؟
والا من با کانسلر مدرسه هم صحبت کردم، با خودم صحبت کردیم، میگفت من با نه با بچه مشکل دارم نه با معلم مشکل دارم، با خود مدرسه مشکل دارم.
یعنی چی؟
ولی
یعنی چی با خود مدرسه مشکل دارم؟
میگفت که اینجا بچه هاش خوب نیستن، دراز زیاد استفاده میکنن، هم داخل مدرسه هم بیرون مدرسه.
خب پس با محیط مسئله داشته.
بله.
سب کنید اینو بهانه میکرد یا واقعا دلیل بود؟
والا من نمیدونم، چون خود مدیر مدرسه هم که صحبت کردم بهش گفت پسرم همه های اسکول های مشکل رو دارن، چون سال اول تو استارت زدی اومدی های اسکول، تو تمام مدارس اینجا در حال مسائل هست.
اوکی بفرمایید. خواهش.
بعد تا اینکه رفتیم و در حال شرایطی رو نبود، گفتم میتونه توی سیتی مدرسهش عوض کنه ولی توی کانتی نه. اونم میگفت نه من میخوام برگردم با دوستام. توی همین موقعیت یکی از دوستاش که سرطان داشت از بین رفت، خیلی رویش اثر گذاشت و مدت توی خونه بود. من با کانسلر مدرسه صحبت کردم، گفت مشکلی نیست، بذاریم بمونه، نیمد مدرسه اشکال نداره. دوباره یکی دو هفته گذشت و یکم رو به راه شد، مجددا یه اتفاق بد افتاد، یکی دیگه از دوستاش که توی حادثه سانه تصادف از بین رفت، یه خیلی افتاده شد و مدت طولانی موند خونه. بعدم دیگه پیله کرد که من اصلا این مدرسه نمیخوام برگردم، میخوام برگردم با دوستان. ما هم هر کاری کردیم، تلاش نو کردیم، نتونستیم برگردیم توی کانتی. بعد تا اینکه دوباره با کانسلر مدرسه صحبت کردم، گفتم بابا میگه نمیخوام، حتی حداقل اگه شده مدرسه عوض کنیم توی سیتی. خیلی طول کشید، مدت زیادی توی خونه بود، هیچ کاری هم نمیکرد، فقط با اینترنت با دوستاش بازی میکرد، وقت زیادی رو گذاشته با اینترنت. البته من میدیدم با دوستاش که بازی میکنه حرف میزنه، یکم رویت عوض میشه، خوشحال بود، حفی بود باشون، میگفت میخندید. بعد کانسلرم به من گفت اجازه بده یه مقدار بیشتر با اینترنت باشه، مشکلی نیست. و نمیدونم حالا این باعث شد
من آخه عزیز من دو سه دفعه کوشش کردم شما رو بیارم توی راهی که بتونیم یه ذره بحثی بکنیم که پایه داشته باشه. شما اونا رو با شکایت نمی کنم و حکایت هست ازش کنش. الان حرفتون این است که آخه اون کانسولری که برگرده بگه حالا باشه تو خونه، بعد استدلال شما این باشه که چون دیدم با بچه ها خوشحاله، خب باشه. آخه قربونتون کدوم بچه هست بشه بگید مدرسه نرو خوشحال نباشه؟ ولی ضربه‌ای که بهش میخوره چیه؟ بچه ها رو شما امروز بگید مدرسه نرید، خوشحالن، ولی بعد وقتی همه زندگی رو باختن از پا در میان. آخه این چه جور نگاه کردنه؟ بعدم شما میگید مجبور بودیم، بسیار خوب، بعدم خب یه جابجایی بوده، بعدم پسرتون نره مدرسه به خاطر اینکه از کاونتی میرید به نمیدونم به سیتی، از سیتی به کاونتی. من یادم میتونه چیزی رو متوقف کنه. بعد اگر یه بچه بشینه تو خونه کامپیوتر بازی کنه، بعد ما دلمون خوش باشه که این خوبه. خب معلومه از هر آدمی که به بیراهه بره که بر نمیگرده. شما اگر توی فریوی رفتید یه جاده عوضی که نمیگید به اون محل نزدیکتر شدم. آخ شما استدلالتون این عزیز، یعنی ببینید من یه کوششی کردم با شما بتونم ببینم واقعا چه خبر است. الان حرفایی رو باز ادامه دارید میگید. بعد کانسلر کیه؟ کانسلر کدوم متخصصیه که بتونی همچی حرفی بزنه؟ بعدم شما میخواستید این حرف رو بشنوی، کانسلر بگه یک بچه نیاد مدرسه دو ماه سه ماه بمونه خونه برای که دوستش مرده. خب دوستش مرده، پدر مادرش رفتن سر کار، بچه شما نرفته سر کار مدرسه، خواهرش رفته مدرسه، بچه شما نرفته مدرسه. آخه این چه جور استدلالی عزیز؟ یعنی من میخوام بگم نگاهتون واقع بینانه نیست. به همین جهت است که گزارشی که من میدید تو نمیفهمم، یعنی احتیاج به یک کمک است. من برگردم بگم یک کسی تصادف کرد مرد، برادرش، خام، عموش، پسر خالش، دختر خالش، هفته بعد، سه روز بعد، دو روز بعد، حتی فرداش رفتن مدرسه، من بگیرم ایشون خونه دوستم مرد. آخه ایشون که اصلا چه شبکه‌ای از دوستا داشت؟ اصلا دوست جون جونیش هم بود. بعد مدرسه برای چی نرم؟ بیام تو خونه بگیرم بشینم، حالا حالم خوب میشه؟ من اگر مشغول باشم میتونم یه همچین خطری رو بگذرونم. یعنی میخوام بگم برخوردتون با این جا به جایتون درست نبوده، بعدن اون حرفا، بعدم اون حرفا رو اینجوری زده. حالا به من بگید که الان چه شرایط و وضعیتی داره و اصلا چی میگه؟
والا من خیلی باید صحبت کردم آقای دکتر که برگره، ولی برنامه‌اش مدرسه.
من نگفتم شما چی گفتید.
راهی...
عزیز من
هیچ راهی
میشه لطف کنید؟ میشه میشه لطف کنید شما از صحنه برید بیرون؟ شما نه جراح مغزید که حالا میخواید جراحی کنید برید. من نگفتم، گفتم او چی میگه. من چه گفتم شما چی میگی؟ من گفتم شما چی میگی؟ نه آخه استدلالش چیه، حرفش چیه، بحثش چیه؟
ببخشید میتونم بهش بگم با شما صحبت کنه اگر اشکال نداشته باشه، چون تو جریان گذاشتمش میخوام با شما صحبت کنم.
نه من متاسفانه
من هیچی نمیگه.
نه خب پس ببینید عزیز،
چون با مدرسه هم صحبت کردم، من با مدرسه مشکل دارم.
صبر کنید اگر فرزند من به من هیچی نمیگه، من حتما یه کاری میکنم دیگه، سخنرانی نمیکنم دیگه، باش حرف نمیزنم. عزیز من یه گفتگوه. من که به کسی که تلفن رو بر نمیداره که گوشی تلفن بر نمیدم شماره شما رو بگیرم اونجوری حرف بزنم در حالی که شما رو بر نداشتی. شما به من میگید من باش هی حرف میزنم، فایدهش چیه؟ من میخوام ببینم اون چی میگه، اون چه حس و احساسی داره. یعنی اونه که موضوعه، موضوع که شما نیست، موضوع که سخنرانی شما نیست. یعنی ببینید این نگاهی که شما به موضوع دارید برای من مسئله است. فرزند شما مدرسه نمیره، او باید دلیلش باشه چرا نمیره، مشکلش چیه، موضوعش چیه، مسئلهش چیه، در حدی که میدونید به شما چی میگه، به برادر بزرگترش چی میگه؟
والا میگه من چون مدت طولانی نرفتم مدرسه، الان دیگه تقریبا یک ماه دیگه مدرسه تموم میشه، من کلاس نهمو نمیتونم باز کنم، دلیلی هم نمیدونم بخوام برم مدرسه.
دلیل نمیبینم یعنی چی؟ همه آدمایی که میرن
بهش میگم من آینده خراب میشه اینجور اونجور باز صحبت میکنم، میگه نه من خودم بهتر میدونم. میشه میکنه والا من نمیدونم. من حتی با سایکولوژیکم صحبت کردم در رابطه با پسرم، کارایم که اون گفت انجام دادم، ولی متاسفانه حرف خودشه. البته نشونه هایی از افسردگی اینجوری سایکولوژیک میگفت تو پسر من هست.
بله. حالا ببینید عزیز، شما یه مورد جدی دارید. علت جدی بودن این است که کار فرزندتون درست نیست و خطرناک. دلایلی که برای اون هست دلایل خوبی نیست، از افسردگی گرفته که احتمالش هست تا همه بازی ها و سیاه بازی های دیگه یا گرفتاری های دیگه. نوعی که شما با موضوع برخورد میکنید و میخواید حلش کنید به نظر من اصلا حل مسئله نیست. اینکه به حرف کانسلر گوش کردید که من نمیدونم چی گفته شده کافی نبوده، برای که موضوع جدی تر از اون هست. که من یه مشکلی دارم ببینم مادرم چی میگه. مادر من توان حل مسئله من رو نداره، بنابراین یه متخصص میخواستم. الانم وضعیتی که به وجود آمده که دقیقاً نگرانی من این هست، وقتی که به اصطلاح خودمون پشت بچه باد بخوره به این راحتی ها نمیشه برگردونش. به همین جهت است که حتی کسی که میگه نمیتونم کتاب بخونم، میگم بگیر بشین کتاب باز کن نخون. کسی که نمیخواد بره مدرسه، بیا برو مدرسه، هیچ کاری نکن. نباید این فرصت ها رو گذاشت. اونم بعد همونطور که شما گفتید بشینه خونه بازی کنه. خب معلومه همه ما جز در شرایط خاص ترجیح میدیم بشینیم بازی کنیم و خوب و خوش باشیم، توریم درس بخونیم یا کار بکنیم یا هر چیز دیگه. بنابراین هیچ غیر عادی و طبیعی هم عمل نکرده. این که او حرفی به شما نمیزنه یا حرفای از اون قبیل میزنه نشون دهنده از دست دادن کنترل شما به او هست. حالا به من بگید برادر بزرگش در این باره چی میگه؟ یعنی اگر اون میامد گفتم چرا برادرت مدرسه نمیره و من پاسخش چی بود؟
من با برادرش با من زندگی نمیکنه. الان تقریبا 7-8 ماه از اینجا رفته. یه ایالت دیگه هست اونجا درس میکنه و کار میکنه.
چقدر از این ماجراها خبر داره؟ اوکی. پدرش چی؟
در حد یک...
پدرش چی میگه؟ همسرتون چی میگه؟
ببخشید مسئله همینه. من هم همسرم اینجا نیست، هم پسر بزرگم. هر دو اونا یه ایالت دیگه هستن.
همسرتون چرا با شما نیست؟
در هر حال ما الان مدت ها با هم نیستیم.
بله.
ولی مشکل اساسی من فعلا اینه که من نمیدونم. من فقط سوالم اینه که از شما میخواستم بپرسم، چون من با سایکولوژیکم که صحبت کردم، دو تا سه تام زنگ زدم سوال کردم، رفتم باشون صحبتم کردم، نمیدونم راه کدومشون درسته. آقای دکتر چون مثلا
چه راهی رو به شما پیشنهاد کردم؟
من یکیشون به من میگه اینترنت رو قطع کن، یکیشون میگه نه این کارو نکن.
اینترنت مشکل شما رو حل نمیکنه. خب دیگه چی؟
دیگه همین وقت فعلا هست ما اینه، چون از پای خب بازی پانی میشه.
چیزی به شما نگفتن؟ به شما برگشتن گفتن اینترنت قطع کن؟ بی خودی حرفی مفت زده. این که اون که مشکلی رو حل نمیکنه. نه، شما احتیاج به این هست که اگر براتونه، شما کدوم منطقه لس آنجلس زندگی میکنید؟
من سندیگو هستم،
سندیگو. اگر لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، من اونجا مراکزی هست میتونن کمکتون کنم، معرفیت کنم ایرانی که برید ببینید چی کار میتونید بکنید. به هر حال احتیاج به کمک حرفی دارید. لطفا تلفن من از 310-273-7636 اریا کد 310 زنگ بزنید بفرمایید من با شما صحبت کردم درباره پسر 15 سالتون، وقت من میگم که با شما تماس بگیرن و بگن چه کنید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی امیدوارم بتونیم یه کاری براش بکنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. خدا نگهدار. شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر می‌کنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری می‌کنید، می‌توانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شب صبح ها. سری به اودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه اودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. اودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
اودی بیورلی هیلز، Experience the Fletcher Jones difference.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122.
وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، جان سرایی و کیان متحده، از دفاتر حقوقی SM Law Group با تخصص در امور ورشکستگی و از بین بردن بدهی در خدمت شما هستند. 818-855-5950 و یا وبسایت easierbankruptcy.com. پاک کردن بدهی کارت‌های اعتباری و صورت حساب‌های پزشکی و وام‌ها. جلوگیری از فورکلوزر و لاسوت. 818-855-5950 و یا وبسایت easyourbankruptcy.com. بلافاصله بعد از اعلام ورشکستگی کارت اعتباری دریافت می‌کنید و در عرض 2 سال اعتبار کافی برای گرفتن وام خرید اتومبیل و یا حتی خرید منزل را خواهید داشت و پوشش‌های قوانین ورشکستگی شروع تازه‌ای را در زندگی مالی شما به وجود خواهد آورد. 818-855-5950 و یا وبسایت easyourbankruptcy.com. آقایان جان سرایی و کیان متحده از دفاتر حقوقی SM Law Group.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
بهره استثنایی 1.20% در HAB بانک. توجه فرمایید 1.20% APY. حبیب امریکن بانک عضو FDIC و با سابقه 32 سال، ضمن ارائه کلیه خدمات بانکی به سپرده های یک ساله شما برای مدتی محدود بهره 1.20% APY پرداخت می کند. لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط این بهره استثنایی با آقای پرویز سمسار و یا خانم آرپین با تلفن 213-362-1200 تماس حاصل نمایید. 213-362-1200. همچنین برای استفاده از حساب سپرده مورد نظر، افتتاح حساب جاری در این بانک ضروری است و در صورت بستن سپرده مزبور قبل از سررسید شامل جریمه زود پرداخت می باشد. 213-362-1200. 213-362-1200.
حبیب امریکن بانک، ممبر اف FDIC and Equal Housing Lender.
درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا Iranian Psychological Association of America از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته ها دعوت می کند
تا با پیوستن به خانواده بزرگ روانشناسان و مشاوران ایرانی در آمریکا از کلاس های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA با داشتن مجوز رسمی از انجمن روانشناسان آمریکا APA و بورد علوم رفتاری کالیفرنیا BBA مجاز به برگزاری دوره‌های ماهیانه آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
جهت کسب دانستنی‌های مورد نیاز برای اینترنشیپ‌های روانشناسی و عضویت در این انجمن معتبر با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته یا
از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622 499-5622.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ، برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و 1 ماه بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643